که مولوی جماعه داره سلام آقا سلط علی اصغر سلام الله علیه که در علی آقا کنیدشون هستیم مولوی سلامات و محمد و محمد الله محمد و محمد اللهم صلی علی محمد
إنما نطعم Jude.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل العین حتی تسکنه مرز کتاب و تمتعه فیها طویلا. ضمن تقدیر و تشکر از قاری محترم که فضای جلسه رو معطر کردن به کلام الله مجید، جلسه رو آغاز میکنیم. عنوان نشستی که خدمت عزیزان هستیم کرسی ترویجی تقریری از مسلک فهرستی است که در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان سرخی هستیم به عنوان ارائه دهنده. خب ما خیلی در مورد عنوان نمیشه صحبت کرد، چون اصلا عصر بحث در مورد این هست که ما یک مسلکی داریم به عنوان مسلک فهرستی و یک تقریری از این مسلک قراره که تو این جلسه ارائه بشه. پس خیلی بچی ندارم که بعدا بخوام در مورد مسلک فهرستی صحبت کنم. از طرفی هم میخوام از وقت انشاءالله بهتر استفاده کنم. برای نقد هم خدمت دو تن از اساتید بزرگوار هستیم، استاد گرامی محمد باقر ملکیان و جناب آقای محمد علی موحدی. بدون هیچ مقدمه‌ای خدمت استاد سرخی خواهیم بود برای ارائه تقریری از مسلک فهرستی. صلوات جناب بفرد.
اللهم صل علی محمد و علی محمد. چقدر وقت داریم؟
30 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الصلاة و السلام علی خیر الانام محمد و آله الاطیبین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تشکر میکنم از عزیزان مؤسسه معارف به خاطر اینکه مقدمات تشکیل چنین جلسه ای رو فراهم کردن، و از همکاران خودم در پژوهشگاه حضور دانشگاه برای خاطر اینکه فضای ورود ما به این جلسه رو آماده کردن و مساعدت کردن، و از عزیزانی که متولی مدرسه امام کاظم سلام الله علیه هستن که در این مکان این جلسه تشکیل میشه، و امیدوارم که این جلسه مفیدی باشه برای تمامی کسانی که شرکت کردن یا صدای ما رو و تصویر ما رو دارن. قبل از ورود به بحث من یه عذرخواهی باید بکنم به خاطر تعجیلی که در آماده سازی مطالب این جلسه پیش آمد و فرصتی که از بنده وجود نداشت نتوانستم پاورپوینتی رو آماده بکنم که در جلسه بر اساس اون مطالب رو ارائه بکنم. دوستانی که سابقه ما رو دارن میدونن که ما معمولاً فروگذاری نمی کنیم از چنین کاری، منتها فرصت نشد، عذرخواهی میکنم. همجور که فرمودن عنوان جلسه تقریری از مسلک فهرستی هست. خب دوستانی که آشنایی دارن با بیانات استاد حضرت آیت الله مددی میدونن که این مسلک به ایشون منتسب هست و از ناحیه ایشون به شاگردانشون منتقل شده و احیانا از طرف شاگردانشون در قالب آثار و مقالات و بیان‌نامه ها الان داره منتشر میشه. طبیعتا ما هم شاگرد کوچکی در محضر ایشون بودیم و دریافتهایی داشتیم. با توجه به اینکه این دریافتها قاعدتا باید به تأیید استاد برسه و این فرصت هم وجود نداشته، من عنوان رو به تقریر گذاشتم برخاطر اینکه برداشتای خودم باشه از فرمایشات استاد و طبیعتا ممکنه بعضی از نکاتی که خدمتون عرض میکنم رو ایشون نپذیرند، یا اینکه ما از یافته‌های دیگه و پژوهش‌های دیگه‌ای که داشتیم به دست اومده باشه. منتها می‌خوایم یه تصویری از مسلک فهرستی رو خدمت دوستان ارائه کنیم. البته اساتید فن هستن، مخصوصا آقای استاد ملکیان که مشق ما رو امروز ایشون قرار خط بزنن و جناب آقای دکتر موحدی که از محضرشون استفاده خواهیم کرد. این برداشتایی که امروز خدمتون عرض میکنیم اگر نکته‌ای و اشکالی درش وجود داره که اساتید تذکر خواهند داد به بنده منسوب هست، و اگر مزیتی و فایدتی درش نهفته است به استاد میشه انتساب داد. علی تقدیر ابتدای جلسه من خدمتون عرض بکنم که این تقریر در واقع برداشتایی بوده که ما در سنوات مختلف محصر استاد ازش استفاده کردیم و احیاناً پژوهش‌هایی هم بهش متصل شد تا اینکه بتوانیم به این جمع‌بندی برسیم. در ابتدای بحث یه نکته‌ای رو باید خدمت دوستان عرض بکنم و اونم این استش که برخی از منتقدین به مسلک فهرستی، لازم هست اصلا راجع به خود مسلک فهرستی من توضیح بدم یا نه؟ فکر می‌کردم که پیش‌فرض اینه که دوستان آشنا هستن.
خیلی مختصر یه توضیح
بفرمایید. خیلی بذارید من در ضمن بحثو که مطالب رو عرض کنم، احتمالاً خود مسلک فهرستی برای کسانی که اصلا نشنیدن اصل بحث رو آهسته آهسته روشن خواهد شد. برخی از کسانی که این عنوان رو شنیدن یا با مطالب استاد آشنا شدن، خب طبیعتاً خیلی طبیعی هم هست که برخی منتقد هستن و دیدم که آثاری هم نوشته شده در قالب دست‌نوشته‌هایی یا حتی پایان نامه و این مسلک فهرستی رو نقد کردن. مطالعاتی که من داشتم در ضمن فرصت‌هایی که به دست آمده بود به این نتیجه رسیدم که عنوان مسلک فهرستی برای برخی از این بزرگواران در پژوهش‌هاشون آسیبزا شده و شبهه‌ناک شده این مسئله. یعنی تصوری که این دوستان و عزیزان پیدا کردن این هستش که در اعتبار سنجی احادیث به اصطلاح مبنای استاد این هست که با مراجعه به فهارس قرار هستش اعتبار سنجی انجام بشود. این اشکال مهمی که برای خاطر این مسئله برایشون پیش آمده. نکته دیگری که آسیبزا شده این هستش که چه بسات خود اون بزرگواران یا برخی دیگر از عزیزانی که به وادی اعتبار سنجی الان وارد میشن، این است که فکر میکنن که نگارش فهارس یا عمدتاً هم فهرست شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و فهرست مرحوم نجاشی مد نظر هست، اینها در واقع برای عرض کنم خدمت شما که سنجش اعتبار اسناد روایات این آثار به نگارش در آمدند. به نظر میرسه که هر دو تصور از اساس نادرست باشه. نه مبنای استاد این هست که مرجع اعتبار سنجی در مسلک فهرستی تنها و تنها فهارس اصحاب هست و نه این دو اثر برای اعتبار سنجی اخبار و احادیث نوشته شده. من برای خاطر اینکه نکته دوم رو یه مقداری توضیح داده باشم و دوستانی که در جریان نیستن یه مقداری آشنا بشن، برخی عبارات مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی رو عرض میکنم که کاملا مشخص میشه که در مقدمه کتاب این دو کتاب دو بزرگوار مشخص کردن که هدفشون از تألیف این دو اثر چیست. آیا به قصد به اصطلاح سنجش اعتبار اخبار این کتاب و آثار نوشته شده یا با هدف دیگری است؟ مرحوم نجاشی در ابتدای کتابشون آوردن که اما بعد فإنی وقفت علی ما ذکره سید الشریف اطال الله بقاه و اعدام توفیقه من تعییر قوم من مخالفین و انه لا سلف لکم ولا مسنف. ایشون میگن که یکی از رفقاشون مرحوم نجاشی میفرماد که سیدی حالا اسمم نیوبردن به من اطلاع دادن که برخی از مخالفین ما بر این باور هستند که به اصطلاح شیعیان آثاری و مصنفاتی ندارند، یعنی پیشینه فرهنگی برای اینها متصور نیست. بعدش می فرمان که و هذا قول من لا علم له، من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم. افرادی که این ادعا رو مطرح میکنن آشنایی درستی با فرهنگ امامیه ندارند، ولا عرف منازلهم و تاریخ اخبار اهل العلم، ولا لقا احدا فیعرف من، ولا حجت علینا لمن لم یعرف ولا عرف. ما با کسانی که این اطلاعات ندارن حرفی نداریم و عرض کنم خدمت شما که اینها پیشینه فرهنگی ما رو نمیدونن. طبیعتاً کسی که خودش رو به اون راه زده و نمیخواد کسب علم بکنه ما به اونا طرف نیستیم، اما برای کسانی که علاقمند هستن تا بدونن که پیشینه فرهنگی امامیه چیست، من ناچار هستم که فهرستی رو تهیه بکنم که در این فهرست اسامی پدید آورندگان آثار علمی امامیه گردآوری بشه و در ضمنش آثار اینها رو من معرفی کنم. می فرماند که فقط جمعت و منزالکم استطعت. البته مدعی هم نیستم که استقراء تام و تمام دارم، بلکه اون مقداری که در توانم بوده من این تلاش رو انجام دادم. ولم ابلغ غایته، می دونم هم که به غایتش یعنی به نهایت این گردآوری هم نرسیدم. چرا؟ لعدم اکثر الکتب، به خاطر اینکه بسیاری از آثار مفقود شدن و در حالا ایشون مال قرن پنج این حرفو میزنه، میگه بسیاری از این آثار به دست ما نرسیده و مفقود شدن و در اختیار من نیست. و انما ذکرت ذلک عذرا الی من وقع الیه کتاب و لم اذکره. اگر دیدید که کتابی رو بعداً شما مطلع شدید که من در فهرستم نیاوردم، اینو برای عذرخواهی الان خدمت شما عرض میکنم که من غایت تلاش خودم رو کردم ولی ممکن استش که به همه به اصطلاح هدفم نائل نشده باشم. ایشون در یک قسمتی از در انتهای حالا بخش اول کتابش اونجا توضیح میده، میگه که یه عنوانی رو مطرح میکنه، میگه که از اینجا به بعد الجزء الثانی من کتاب فهرست و اسامی مصنف شیعه و ما ادرک نام مصنفات هم. میگه از اینجا به بعد جزء ثانی کتاب من شروع میشه، که البته کتابی که الان در اختیار ماست یک جلد بیشتر نیست، منتهی ایشون دو بخش داشته، جزء ثانی داشته. میگه که این جزء ثانی کتاب فهرست اسامی مصنفین شیعه است و اونهایی که من و ما ادرک نام مصنفات هم و ما من اونایی که به دستم آمده آثار اونها رو من ذکر کردم و ذکرم طرف من کناهم و القابهم. ببینید مرحوم نجاشی در تلاش بوده که فهرست مصنفین رو ارائه بکنه، طبیعتاً در ضمن معرفی به اصطلاح هر یک از مصنفین ناچار شده که توصیفی هم از اون مصنف در اختیار ما قرار بده. این که به کدوم قبیله تعلق داره، این که به اصطلاح معاصر با کدوم یک از ائمه علیهم السلام بوده یا معاصرینش کیا بودن، احیانا موتنش کجاست، مسکنش کجاست و توصیفات دیگری که مرخی مشایخ و منابعی که مرحوم نجاشی از اونا استفاده کرده در تألیف کتابش در این اثر ایشون گردآوری کرده. پس هدفش ابتداعاً به اصطلاح معرفی مؤلف بوده. بعد از اینکه خود مؤلف رو الان ساختار کتاب رو هم بهید نگاه کنید همینطوره، خود مؤلف رو وقتی معرفی کرده بعد رفته سراغ آثارش و طبیعتاً برای این آثار طرقی رو هم مطرح کرده ایشون که حالا به این هم میپردازیم. و ترتیب کتاب رو هم شما اگر نگاه کنید ببینید ترتیب بر اساس مؤلفینه. نکته دیگری که باید اینجا خدمتتون عرض کنم بر مورد مقدمه مرحوم شیخ طوسی است. در مقدمه شیخ طوسی تقریبا همین عبارات اومده، من دیگه فرصت نیست بخونم چون خیلی مباحث داره طولانی میشه، دارن باید کمی سریعتر پیش بریم. ایشون هم تقریبا با همین عنوان که به اصطلاح مشایخ ما آثار موجود در کتابخانه های شخصی خودشون را فهرست کرده اند و من با دسترسی به این فهارس نوشته شده از توی مشایخ متوجه شدم که هیچ کسی استیعاب نکرده و اینا رو یک جا جمع نکرده. من با غرض این که اینها رو تجمیع کنم در یک مجموعه‌ای، فهرست به اصطلاح آثار رو کنار هم دارم میارم و عرض کنم خدمت شما که البته خود ایشون میفرمان که قبل از من مرحوم ابن قزاری در ضمن دو اثرش فهرست مصنفات و فهرست اصول رو جداگانه آورده، ولی من اینا رو یک جا میارم به خاطر اینکه اگر من بخوام این دو فهرست رو از همدیگه تفکیک بکنم، برخی از مشایخ ما هستن که هم در فهرست اصول قرار میگیرن و هم در فهرست مصنفین و اینها دوبار تکرار میشن و طولانی میشه. من برای خاطر اینکه یک بار اینا رو اسمشون رو بیارم، برمیدارم یه فهرست مینویسم و به این ترتیب ایشون فهرست خودشون رو هم ارائه کردن. خب عرض کنم خدمت شما که پس ما متوجه میشیم که انگیزه این بزرگواران در تألیف فهرست دو فهرست که مهمترین منبع ما هم هست، البته بخوایم هم زمینه کنیم اطلاعات کتابشناختی رو میتونیم به احیانا به مشیخه تهذیبین و مشیخه کتاب ملایح حضور فقیه مراجعه کنیم، یه مقدارش هم ممکن است که در به اصطلاح رساله به اصطلاح ابوغالب زراری هم مطالبی پیدا بشه، برخی از اطلاعات هم ممکنه در فهرست ابن ندیم هم باشه. یعنی ما مجموعه اطلاعاتی که در قالب فهرست میتونیم بیاریم که ما ازش میتونیم تعبیر به اطلاعات کتاب شناختی بکنیم در این مجموعه که من الان خدمت شما اسامیشون رو آوردم هست. یه بار دیگه تکرار میکنم، فهرست نجاشی، فهرست شیخ، مشیخه ها یعنی مشیخه تهذیبه و مشیخه کتاب ملایح حضور الفقیه و یک مقداری در فهرست ابن ندیم و عرض کنم خدمت شما که در رساله ابوغالب زراری شاید هم این طرف اون طرف هم بشه اطلاعات دیگه ای رو هم جست و گریخته پیدا کرد و منسجمش همین دو فهرست مهمه. خب با این توصیفی که بنده خدمتون عرض کردم روشن میشه که به اصطلاح در این دو کتاب هدف چی بوده. خب اگر ما بتوانیم در ضمن اطلاعاتی که در این کتاب ها آمده مقصود خودمون رو تعمیم بکنیم، یعنی مطلع بشیم که فلان مؤلف، فلان محدث، فلان راوی معروف فلان کتابو داشته، خب این به غرض مؤلف تعمیم شده. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی یک کار بسیار خوب دیگه هم کردن و این استش که طرق خودشون رو به این آثار هم معرفی کردن، غالبا آوردن، دست و گریخته تو بعضی موارد طریقا وجود نداره. این طرق اونقدری که ما تلاش کردیم و جستجو کردیم به این نتیجه رسیدیم که اولا و به ذات برای اثبات انتصاب اثر به پدید آورنده است. یعنی این تصور نادرستی است که ما تصور بخوایم بکنیم که ارائه طریق برای اثبات اتقان کتاب هست یا اعتبار کتاب هست. نه، مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی عمدتاً برای خاطر اینکه اصل یعنی هدفشون هم از کتاب همین طور بوده دیگه، اولا می‌خواستن مؤلف رو معرفی کنن، ثانیاً به آثاری که اون مؤلف نوشته به اون پی ببریم، به این لحاظ طریقی هم معرفی کردن. خب این طرق در واقع با این غرض نوشته شده که ما مطمئن بشیم که فلان پدیدآورنده فلان اثر رو داشته. البته در ضمن این دو فهرست اطلاعات بسیار بسیار با ارزش دیگه هم وجود داره که ما از طریق اونا میتونیم به یه سری نکات جدید هم برسیم. مثلا فرض بفرمایید که دیگران نسبت به این مؤلف چه نظری داشتن یا خود مرحوم نجاشی و شیخ طوسی چه ارزیابی نسبت به این پدیدآورندگان داشته، آیا اینا شخصیت‌های موجهی هستن، در عصر خودشون جایگاه علمی داشتن یا اینکه به اصطلاح تضعیف شدن، مبانی حدیثیشون آیا مورد پذیرش و مشایخ قرار گرفته یا نه، این اطلاعاتی هستش که در ضمن معرفی پدید آورنده احیانا بیان شده. خب اگر ما این توصیفی که در مورد فهارست داریم با این توصیف سراغ این اطلاعات بریم، چه بسا بر اعتبار سنجی کارهای خودمون میتونه مفید باشه. یعنی اگه ما بخوایم اسناد روایات رو بررسی بکنیم با توجه به این اطلاعات و مجموع اطلاعات دیگه‌ای که به دستمون میرسه، میتونیم از اینا استفاده کنیم و کمک بگیریم. اما خود پدیدآورندگان این هدف رو نداشتن و طبیعتاً این کتاب به این عناوین نوشته نشده. خب اما استاد اومدن عنوانی رو که برای مبنای خودشون قرار دادن مسلک فهرستی گذاشتن، به جهت این که به اصطلاح روی کرده ایشون در اعتبار سنجی اخبار و احادیث بر پایه منابع میگرده. یعنی عرض کنم خدمت شما که ما وقتی که با سلسله اسناد مواجه میشیم، طبیعتاً در این مجموعه افرادی که اسم آورده شده ما با یک سری مؤلفین مواجه هستیم. خب اطلاعات این مؤلفین رو اگر بخوایم به دست بیاریم، میتونیم از فهارست کمک بگیریم. ولذا فهرست فهارست نوشته شده مثل فهرست شیخ طوسی و فهرست مرحوم نجاشی به ما کمک میکنن که با پدید آورندگانی که در سلسله اسناد حضور دارن بیشتر آشنا بشیم. این هستش که ایشون واژه فهرستی رو، حالا تعبیری که خودشون دارن در آثارشون در گفتاراشون، میگن مسلک فهرستی یا تحلیل فهرستی و امثال این عبارات رو به کار میبرن، به این جهت هست که ما میتوانیم با استفاده از این اطلاعات در اعتبار سنجی اسناد و اعتبار سنجی طرق مرتبط با احادیث از این اطلاعات استفاده ببریم. خب اما نکته دیگری که در این باره باید من خدمتون عرض بکنم این استش که ایشون تکیه به اصطلاح کامل و شاملشون فقط به فهرست نیست، به این دو فهرست نیست، بلکه به مجموعه اطلاعات مرتبط با حدیث ایشون سراغ اونها خواهند رفت. ولی چون که اطلاعات مرتبط با کتابها و منابع بسیار بسیار با ارزش هستن و نقش محوری دارن، بازی میکنن، این تعبیر رو ایشون به کار بردن. با بررسی هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که این تعبیر چه بسا برای خیلی از افراد که آشنایی کامل با مبانی استاد ندارند رهزن شده و اینها به این خطا مبتلا شدن و دچار شدن که تصور میکنن که صرفا مراجعه به فهارست قرار هستش اتفاق بیفته و چون ما اطلاعات خیلی دو فهرست بیشتر نداریم و تعداد این فهارست هم کمه و اطلاعاتی که ما نیاز داریم چه بسا در اینها ممکنه وجود نداشته باشه و از نواحی دیگری ما این اطلاعات رو باید گردآوری بکنیم، شروع کردن به نقد کردن. من فکر میکنم که با توجه به شناختی که ما از فرمایشات استاد داریم، شاید بتوانیم تعبیر رو تا حدودی اصلاح کنیم و تعویض کنیم و با استفاده از تعبیر دیگری مشکل این آقایون رو برطرف بکنیم. تعبیری که من پیشنهاد داشتم و به کار میبرم در کارهایی که انجام دادم، تعبیر کتاب محور هست به جای فهرست. و خب یکی دو تا کاری که از ما بیرون اومده حالا در قالب کتاب یا مقاله، من تعبیر کتاب محور رو بیشتر میپسندم و فکر میکنم که این اون مشکل اصطلاح اصلی رو نداره. نکته ای که مد نظر ما هست این هستش که به اصطلاح با استفاده از تعبیر کتاب محور ما میتوانیم این شبهه رو برطرف بکنیم که در اعتبار سنجی اخبار، عرض کنم خدمت شما که به تمامی آنچه را که بر برای عرض کنم خدمتتون که افزایش و اعتبار یا کاهش اعتبار اسناد و احادیث مورد نیازمون هست باید مراجعه کنیم، منتها کتاب نقش محوری رو اینجا بازی میکنه. اجازه بدید یک مقدار بیشتر توضیح بدم تا مسئله روشن بشه. عنایت بفرمایید. از مجموعه فرمایشات استاد ما این مطلب به دستمون آمده که مسلک فهرستی در واقع ذیل مبنای وثوق به صدور حدیث در واقع قرار داره. مستحضر هستید که مبانی مختلفی در پذیرش اخبار مطرح شده. یکی از مهمترین مبانی که بسیاری از مشایخ ما الان در دروس خارج هم الان مطرح میکنن و در مباحث اصول فقه هم بحث شده، بحث وثوق به صدور حدیث هست. در بحث وثوق به صدور تمامی شواهد و قرائن اعتبار حدیث باید گردآوری بشه. طبیعتاً یک بخشی از مباحث به اسناد و طرق و به تعبیر بنده به اسناد حدیث برمیگرده، یک بخشی از مباحث به محتوا و مفاد حدیث برمیگرده. ما خدمت دوستان معمولاً اینو عرض میکنیم که اینها در واقع دو تا رکن اساسی هستن که به هم تکیه دارن و بر روی همدیگه تأثیر متقابل میگذارن. یعنی اگر که محتوای سخیفی باشه و قابل دفاع نباشه، چه بسا در مقابل طریق خیلی قوی هم با مشکل مواجه میشه، یا اگر که طریق ضعیف باشه ولی محتوا قوی باشه، چه بسا این دوتا همدیگر رو جبران میکنن. طبیعتا در وثوق به صدور حدیث ما ناچار هستیم که تمامی شواهد اعتبار افزا یا کاهش دهنده اعتبار رو مورد بررسی قرار بدیم. در مسلک فهرستی در واقع به خاطر اینکه ذیل وثوق به صدور قرار میگیره این مسلک، هم استاد بارها اینو فرمودن و هم ما در مرحله عمل از فرمایشاتشون دیدیم، تمامی شواهد باید گردآوری بشن. این شواهد میتونن به اصطلاح به یه بخشش که عرض کردم به محتوا برمیگرده، یه بخشش هم به طریق برمیگرده. خب در طریق ما میبینیم که در سلسله اسناد گاهی عرض کنم خدمت شما که با اسامی مواجه میشیم که اینها مؤلف پدیدآورنده یک اثر هستند، گاهی راویان این اثر هستند، گاهی معجز این آثار هستش، گاهی عرض کنم خدمت شما که منتشر کنندگان نسخه این اثر هستند. تمامی این افراد در واقع در انتقال این اثر و انتقال این تراث حدیثی به صلاح مؤثر واقع شدن. خب ما وقتی که میایم سراغ اسناد میبینیم که به صلاح عرض کنم خدمت شما که یه نکته رو من خدمتون عرض بکنم که این نکته به نظر من خیلی مهم و مسائل اهمیت هست. این استش که در مسلک فهرستی یک پیشفرض بسیار بسیار مهمی مطرح هست که عرض کنم خدمتون که این پیشفرض رو بدون اینکه ما اینو لحاظ بکنیم اصل فهم مسلک فهرستی دشوار میشه. اون پیشفرض هم این استش که میراث حدیثی امامیه با اتکای بر منابع مکتوب منتقل شده. این مبحث بسیار مبحث کلیدی و مهمی هم هست. برخلاف تصور بسیاری از ما طلبه ها که فکر میکنیم که احادیث امامیه از طریق شنیداری و با استفاده از نقل شفاهی در واقع منتقل شده، مراجعه به تاریخ حدیث امامیه نشون میده که این مطلب مطابق با واقعیت‌های تاریخی نیست. آیا کسی که این مبنا رو قبول داره منکر نقل شفاهی هست، خیر. ما میپذیریم که بخشی از میراث امامیه به صورت شفاهی منتقل شده، اما نسبت اون مقداری که به صورت شفاهی منتقل شده به آن چرا که به صورت مکتوب منتقل شده انقدر نادر و کمیاب هست که ما میتوانیم در مقوله اعتبار سنجی حدیث ازش صرف نظر بکنیم. آن چرا که لازم هست برای اثبات این پیش فرض، نه فرصتش اینجا الان اختیار بنده هستش و نه امکانش فراهم هست که ما به عنوان یه اصل موضوعی رو باید بپذیریم. یعنی تمامی کسانی که مسلک فهرستی به تعبیر استاد یا تعبیر اعتبار سنجی کتاب محور رو به تعبیر بنده در واقع قبول دارن، باید پذیرفته باشن قبلا که نقل و انتقال میراث حدیثی امامیه با استفاده از منابع مکتوب انجام شده. یعنی اصحاب ائمه علیهم السلام در مجلس حضور امام، یا نه با فاصله بسیار اندکی یا نه یه نسل بعدش، تمامی شنیده های خودشون رو در قالب نوشته ها به نسل های بعدی منتقل کردن. شواهد بسیار زیادی در اختیار ما هست که این مطلب رو ثابت میکنه. ما وقتی به تاریخ حدیث امامیه مراجعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اصحاب امام باقر سلام الله علیه و امام صادق به سرعت دست به قلم شدن و شروع کردن به نوشتن روایات به احادیث، و در نسل‌های اول عرض کنم خدمت شما که کتاب‌ها به صورت گردآوری احادیث متفرق بود که ما وقتی به همین فهرست شیخ طوسی و نجاشی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم عمده اصحاب امام باقر سلام الله علیه بهشون آثاری که نسبت داده شده ایشون می‌فرمایند لهو کتابون، این کتاب عنوان نداره. ولی در مورد اصحاب امام صادق سلام الله علیه می‌بینیم که الان کتاب‌های یواش‌هاش عنواندار میشن، یعنی لهو کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج، فلان فلان، اینا هر کدومشون اسامی خاص پیدا میکنن. یعنی گردآوری این روایات با گرایش‌های موضوعی در واقع انجام شده. به طبقات بعدی که میرسیم، به اصحاب امام کاظم سلام الله علیه که میرسیم، میبینیم که اینها شروع کردن آهسته آهسته همون منفردات و تکنگاری های حدیثی که در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه انجام شده بود رو برداشتن، اینا به صورت کتاب های جامع گردآوری کردن و ما در میان اصحاب امام کاظم با شخصیت های مثل ابن ابی عمر، عرض کنم خدمت شما که صفوان و دیگران مواجه میشیم که اینها شروع کردن به نوشتن جوامع، و از عصر امام کاظم به بعد نگارش های جوامع حدیثی هم آغاز شد. به این ترتیب ما با نسل های بعد که مواجه میشیم از محدثان، اینا هم آثار جدید تولید کردن و هم از آثار پیشینیان خودشون استفاده کردن. خب این آثار گردآوری شده به نسل های بعد و آهسته آهسته به عصر غیبت منتقل شد و همین آثار جدید هم پدید آمد از آثار قبلی و تکنگاری های دیگه هم پدید آمد. مراجعه به فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی کاملا به ما این مطلب رو توضیح میده که مجموعه اینها آنچنان گسترده شد که محدثان بعدی برای نقل احادیث خودشون رو ملزم میدیدن که از این آثار پیشین استفاده کنن، و شناخت این آثار و خصوصیات اینها، جایگاه علمی اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه ما در بحث اعتبار سنجی اخبار با مجموعه اطلاعات مفید در این راستا مواجه بشیم.
بخش اول رو
جنبندی بفرمایید. خواهش میکنم.
البته این نکته ما تذکر بدیم، بالاخره بحث فهرستی رو بخوایم خیلی سریع با یک مقدمه ام جمع کردن، با اینکه همه مخاطبای ما هم اهل فن هستن، این رو واقعا دشوار هست. شواهدی داره، مستنداتی داره. برخی از دوستان ممکنه قبل از این جلسه آثاری رو تو این زمینه مطالعه کرده باشن یا مقالات یا نشست های قبلی رو هم دیده باشن، اما به هر حال استاد تحت فشار داریم قرار بودیم تو نیم ساعت همه مطالب رو بگم، یه مدار سخت است، اما ازشون تقاضا میکنیم که بخش اول صحبتاشون رو اگر امکان داره خیلی کوتاه یک جنبندی ارائه بفرمایید خدمت اساتید نوبت هم باشیم. دوباره انشالله خدا
خواهش میکنم. مصمم میکنم که امروز زبان الکنی داریم و این مقدار بیان مطالب برای ما
حالا تو خیلی شما مطلب رو بیان کنید بریده نشه مطلب ایشون.
اگر اجازه بدیم ما بخش اول
از
وقت اساتید استفاده
میکنم.
حالا اساتید هم البته حالا یه مزاح بکنیم که جلسه این مقدار از این سنگینیش در بیاد. ما جلسه دفاع پایان‌نامه سطح 3 که رفته بودیم آقایونی که به عنوان داور آمده بودن به ما گفتن که ما کار داریم وقت نیست و اینها، شما چیز کنید، شما ما هرچی گفتیم شما بگید چشم و تموم میشه میره. ما کمی بسارت کردیم به آقایم گفتیم که اگر ما هم هرچی نوشتیم شما بگید درسته دیگه اونم زودم تا اونم تو تمام
شما بگید میگم درسته.
حالا اساتید ارزیاب که ما در خدمتشون هستیم، من جدا فرصت مختنم فکر میکردم هست که از محضر اساتید استفاده بکنیم و نکاتشون رو در مورد این برداشتی که بنده داشتم ازشون برداری بکنیم. دلم میخواست که فرصت بیشتر در اختیار اساتید قرار بگیری که من برداشتم اصلاح بشه. اگر برداشت من نادرست است و از مسلک فهرستی اصلاحاتی روش انجام بشه و ما در تقریرات بعدی که برای دوستان دیگه داریم این اشکال منتقل نشه. اینات بفرمایید ما وقتی که در مورد کتاب صحبت میکنیم در واقع صدا نمیاد؟ در مورد کتاب صحبت میکنیم در واقع به یک مجموعه بین دفتر این داریم در مورد او حرف میزنیم. یعنی یه پدیدآورنده شروع میکنه یک مجموعه، حالا فرض کنید کتاب حدیثی باشه، مجموعه از احادیث رو گردآوری میکنه، یک تشخصی به این مجموعه میده. همونجوری که عرض کردم گاهی اوقات این عنوان هم بهش داده میشه، مثلا فرض کنید کتاب حج، کتاب زکات، کتاب فلان، یا اصلا میگن اصلا کتاب جامع هست، مجموعه ابواب فقهی رو در بر میگیره. این کتاب وقتی که تولید میشه از دست پدیدآورنده به دست شاگردانش میرسه، یعنی خود این مؤلف هم انگیزه داره هم دیگران انگیزه دارن که بیان این کتاب ازش بگیرن و به اون محتوای کتاب دسترسی پیدا بکنن. خب نسخه های جدید از این کتاب پدید میاد، این فردی که کتاب رو دریافت کرده به عنوان تلمیز راوی این کتاب خواهد شد و از او باز به نسل‌های بعدی همینطور این کتاب منتشر خواهد شد. بستگی داره که این کتاب چقدر تاثیرگذار باشه یا پدیدآورنده چقدر شخصیت برجسته‌ای باشه، طالبانش هم بیشتر خواهند شد. ما اگر اصل نقل و انتقال حدیث در قالب کتاب‌ها را بپذیریم، از اینجا به بعد بایستی توضیح بدیم که چگونه این احادیث از یک کتابی به کتاب دیگه منتقل شده یا نه نسخه های کتاب به دست مشایخ بعدی رسیده. عرض بنده این هستش در بحث مسلک فهرستی یا بحث کتاب محوری، نکته ای که وجود داره این هستش که ما اصل این تصور رو باید بپذیریم تا تصدیقات بعدی بر اساس همین انجام بشه. اگر تصور ما این باشه که نقل و انتقال حدیث به صورت شفاهی انجام شده، خب ما تصدیقاتمون رو باید مبتنی بر او انجام بدیم. باید ببینیم که بستن نقل و انتقال حدیث امامیه کدومی که از این دوتا بوده، آیا شفاهی بوده یا مکتوب. اگر هر دو بوده کدومش غالب بوده، یعنی مشایخی که بعدها فرض بفرمایید مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ صدوق یا دیگران شروع کردن به نوشتن کتاب‌ها، فرض بفرمایید حتی مرحوم برقی برای نوشتن کتاب محاسن که قبل از مرحوم کلینی هم هست، یا مرحوم احمد بن محمد بن عیسی برای نوشتن کتاب نوادرش، یا دیگر مشایخ که قبل از کتب اربعه شروع کردن به نوشتن کتاب، اینا برای به دست آوردن و استحصال حدیث از چه روشی استفاده کردن؟ آیا رفتن نشستن حدیث شنیدند و اینا رو به کتابشون منتقل کردن، یا به منابع نوشته شده پیش از خودشون مراجعه کردن؟ طبیعتاً آثار متفاوتی خواهد داشت. شما وقتی به کتاب کافی مراجعه میکنید که الان در دسترس ماست، اینجا چند پرسش مطرح میکنید. مؤلف کتاب کیست؟ چه جایگاه علمی داشته؟ آثار روایاتش، احادیثش که مندرجه در این کتاب، از چه منابعی گردآوری کرده؟ آیا نسخه هایی که مرحوم کلینی از اینا بهره برداری کرده نسخه های متقنی بودن؟ اگر منابع مشترک بین کلینی و صدوق وجود داشته، نسخه کدومشون مهمتره؟ نسخه کدومشون اتقنه؟ اینا مسائلی است که پس از پذیرفتن نقل و انتقال مکتوب احادیث برای انسان پیش خواهد آمد. اما اگر ما پیشفرضمون نقل و انتقال شفاهی باشه، میگیم علی ابن ابراهیم از پدرش شنید، پدرش ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر شنید، ابن ابی عمر از حماد ابن عثمان شنید و حماد ابن عثمان هم از عبدالله حلبی شنید به صورت شفاهی. و الان ما اطلاعی که داریم است که کلینی اینو تو کتابش ثبت کرده، در صورتی که این با واقعیت‌های تاریخی هماهنگ نیست. مرحوم کلینی به یک نسخه ای از کتاب حلبی دسترسی پیدا کرده که راویانش این اسامی بودن که من خدمتتون عرض کردم. یا فرض بفرمایید که به کتاب یونس دسترسی پیدا کرده که یونس ابن عبدالرحمن این کتاب رو به شاگردش محمد بن عیسی ابن عبید داده و بقیه مشایخ هم همینطور. اینا آثاری رو نوشتن و به شاگردانشون دادن. نسخه هایی از این آثار به دست مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق رسیده و اینا در نگارش کتابشون ازش استفاده کردن. حتی مشایخ پیشین هم از این روش استفاده کردن. پس ما اگر بخواهیم بریم سراغ اعتبار سنجی، ناچار هستیم بریم سراغ کتاب شناسی. بذارید من یه نکته دیگه رو از این قالب در بیام که من توضیحم راحت‌تر و از این قالب چیز خشک خارج بشیم. ببینید شما در نظر بگیرید، حالا ما برخی اوقات تو کلاسامون به دوستان عرض میکنیم که حدیث از نظر ما یک واقعه تاریخی است، یک رخداد تاریخی است. یعنی امام علیه السلام در یک مکانی در یک زمانی حضور داشتن و از بین دو دب مبارکشون یه فرمایش رو فرمودن، یه اتفاق تاریخی است، یه رویداد. منتها این رویداد تاریخی رو یک تعدادی از افراد که در مجلس حاضر بودن شنیدن و اینها رو گزارش کردن. پس ما با یک حدیث به عنوان گفتار مواجه هستیم، با یک رویداد مواجه هستیم، با یک روایت یا گزارش مواجهیم. برای این که بتوانیم گزارش های دست یافته برای خودمون رو انتساب بدیم به امام علیه السلام، بایستی این طریق رو بررسی کنیم که آیا چنین گفتاری رو میشود به امام نسبت داد یا نمیشود. واقعه و گزارش، اینا دو تا معقوله. گزارشگران باید رحوه گزارششون بررسی بشه. الان شما الان خبرهایی که در طول روز میشنوید ممکنه که با استفاده از خبرگزاری‌های مختلف به دست شما برسه. خود اصل رویداد یه مطلبه، گزارشگران و خبرگزاران هم یه مطلب دیگری است. حتی در این مقوله ابزار دسترسی به رویداد هم مهمه که ما ازش تعبیر به رسانه میکنیم. یعنی روش شنیداری یه اختزاعاتی داره و روش به اصطلاح نوشتاری یه اختزاعات خاصی دیگری داره. اگر شما از ابزار نوشتن استفاده کردید برای نقل و انتقال خبر، باید در اعتبار سنجی به مقتضای همین ابزار آسیب‌ها، آفات، آثار، تبعاتش هم بررسی کنید. اما اگر به روش شنیداری بوده، خب باید آثار، تبعات، آسیب‌های اون رو بررسی کنید. شما همین الان می‌بینید بسیاری از کسانی که با حدیث و مقولات حدیث سر و کار ندارن، وقتی میان صحبت می‌کنن، حالا مخصوصا که افرادی که حالا تو بحثای حوزه دین هم نیستن، اینا میگن این احادیث از کجا معلوم درست باشه؟ امام اگر تازه فرموده باشه، اینقدر دست به دست شده، اینقدر اینو اون به هم دیگه گفتن. همین الان شما به یه آقا یه حرفی بزنید، بعد اون به یکی دیگه بگه، میبینید که چند جور ازش حرف در میاد. خب ما از کجا بدونیم که این خبرهایی که به دست ما رسیده این توی نقل و انتقالات دستخوش تغییرات و تحولات نشده؟ یه سری بحثایی رو تو اصول فقه مطرح اصل عدم تغییر، اینا توی بحثای تاریخی کارساز نیست. یعنی شما وقتی که بپذیرید به صورت نوشتاری این مطالب منتقل شده، چه بس و بسیار از این شبهات هم برطرف میشه، چون نوشته سنده و سندیت نوشتار بسیار بسیار بالاتر از سندیت گفتاره. در مسلک فهرستی اصل انتقال نقل و انتقال نوشتاری رو اساتید استاد پذیرفتن و منتقل دارن میکنن به شاگردانشون. طبیعتا ما الان وظیفه داریم در مرحله اول اثبات بکنیم نقل و انتقال حدیث به صورت مکتوب اتفاق افتاده. بعد از اینکه این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، مبتنی بر این ابزار و رسانه شروع کنیم به اعتبار سنجی. اعتبار سنجی مبتنی بر کتاب. چرا؟ چون احادیث به صورت مکتوب در اختیار ما قرار گرفته در قالب کتاب‌های مدون. اگر شما بخواید بفهمید که این حدیث معتبر است یا نه، باید ببینید کدوم پدید آورنده در اثرش اینو آورده، از اون اثر چه نسخه هایی منتشر شده و چگونه این نسخه ها در اختیار مشایخ بعدی قرار گرفته. ما در این تحلیل به این نتیجه میرسیم که این روایت در منابع معتبر نقل و انتقال پیدا کرده و الان در میراث حدیثی ما بر جای مونده و به دست ما رسیده. منتها مجموعه شواهد دیگری هم به ما کمک میکنن، مثل تاریخ نگاری، مثل شناخت طرق، مثل شناخت پیداوند و امثال اینها. این که من عرض کردم که مسلک فهرستی ذیل موثوق و صدوری قرار میگیره، با این حال چون منابع ارزش بسیار بسیار والایی تو این ماجرا دارند، به همین خاطر استاد تعبیر به مسلک فهرستی آوردن. چرا؟ چون مبتنی بر آشنایی با منابع این کار انجام میشه، به خاطر اهمیت والایی که این منابع دارن. ما تعبیر کتاب محور رو به کار میبریم به خاطر اینکه با محوریت منابع در اداد بقیه شواهد و قرائن منابع بسیار برجسته‌تر خواهند شد. و همین خاطر ما میگیم که اعتبار سنجی ما حول به اصطلاح تمامی شواهد و قرائن هست، اما در میان اینها منابع برجسته‌تر از بقیه هستند. پس با محوریت منابع اعتبار سنجی اتفاق خواهد افتاد. این نکته‌هایی بود که حالا من تو این بخش اصلی عرضم عرض بکنم. یه سری مطالب دیگه هم باقی مونده که ما ببینیم اساتید وارد چه مرحله‌ای میشن راجع به اون صحبت می‌کنیم.
خیلی تشکر می‌کنیم از استاد سرخی برای توضیحاتی که فرمودن. حالا تو صحبت‌های استاد چند محور بود برای اینکه در واقع تقریری که ایشون از مسلک فهرستی دارن چه گمان‌ها یا پندارهای نادرستی در برابرش قرار داده. دو نکته حالا به صورت مشخصشون تصریح کردن. یکی اینکه در مسلک فهرستی این تصور که ما بگیم فهارس جناب شیخ طوسی و جناب نجاشی برای سنجش و اعتبار سنجی نوشته شده، این نادرسته. شواهدش رو هم از مقدم اینها خدمت عزیزان تقدیم کردن که انگیزه تألیف اصلا اعتبار نبوده. از هر چند میتونیم از اینها تو مسیر اعتبار هم استفاده کنیم، ولی پدید آورندگان نمونه‌ای نبودن. یه تصور نادرست دیگه هم که استاد اینو در صحبتشون فرمودن این که مسلک فهرستی جایگاه اسناد رو نادیده نمیگیرن. اسناد هم به عنوان یکی از شواهد اینجا قابل استفاده هست. این دو نکته به نظرم در تقریری که ایشون از مسلک فهرستی ارائه دادن و احساس کردن که ضرورت داره این تقریر ارائه بشه وجود داشت. خدمت استاد ملکیان هستیم برای ارائه نقدی که دارم. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. وعلى أعضائنا أجمعين. البديع بروي مستوي الصرخي الصرخي مشهور منهم في مكتبة. ما شاء الله ما شاء الله.
أشكرك.
نقول Thank you. ببینید منحجم فهرستی یا تحلیل فهرستی حضرت آقای مردی به کار می‌برن بیانگر منحج علمای اصحاب امامی است. حالا به تعبیر ایشون چیزی که تو دوره های بعدی به این تعبیر به کار نرفته، اما وقتی که مبحث شهرت و جابریت و کاسبیت اینها مطرحه، این پوسته ظاهری است از عمل علما که ما بگوییم جابر است، کاری که علما کردن فلان بگوید، ولی این پوسته ظاهری تحلیلی میخواهد که اون تحلیل فهرستی است و تفاوتش هم همینجاست با منهج اهل سنت که اونها یه رجال محض است و این یه تفاوته علاوه بر جا، یعنی نادیده گرفتن به جا نیست. اگه کسی به ما گمان اشتباه نیست، اما فهارس شیعه یه تفاوتی داره با فهارس دیگه. بعضا اشکال کردن که اهل سنت هم فهارس دارن، ابن ندیم هم فهارس دارن، فهرس دارن. فهارس شیعه رو کردش کتاب شناسی براساس با نگاه حجیت هست. یه مطلبی که حالا شما به مقدمه نجاشی مرحوم شیخ استدان کردی، درسته هدف مرحوم نجاشی کلامی است، منکرش نیستم، اما هدف رو با فایده ما نباید این دوتا رو با هم قاطی بکنیم. علاوه بر اون که اصلا خیلی از کتاب‌هایی که در حوزه بغداد نوشته شده رویکردش کلامی است. تهذیب پاسخ به یک شبهه است، مبسوط پاسخ به یک شبهه است، و خیلی از کارهایی که تو حوزه بغداد اتفاق افتاده یه رنگ و بوی کلامی میدهد. داره همین کار در فقهای مدرسه بغداد به متکلم فقیهان و فقیهان متکلم تحلیل میکنه، اما این رنگ و بوی کلامی باعث نشه که ما اون فواید اصلی کتاب ها رو نادیده بگیریم و فقط از نگاه اینکه یک هدف کلامی است. اگر بخوایم با مقدمه نجاشی فهرست را نگاه کنیم، خب خیلی از مباحثی که مرحوم نجاشی مطرح میکنه برای ما جای سوال داره. طبقه پاسخ به شبهه کلامی نیست، وساقت پاسخ به شبهه کلامی نیست، بحث انصاف اصلا پاسخ به شبهه کلامی نیست. مرحوم شیخ به راحتی از کنار انصاف میگذرد، به راحتی از کنار سال موالید و وفیات میگذرد. خیلی از بحث های دیگه که شده پاسخ به شبهه کلامی نیست. منکری نیستن که باید کلمات نجاشی را جوری تفسیر کنیم که معارض با حرف مقدمه‌اش نشود، و بعض از حرفایی که ما متأخرین از کلمات نجاشی استظهار می‌کنند، خب این استظهارات نادرستی است که اگر نجاشی نگفته است اصلا فرام حرف است، اصل در کلمات نجاشی امامیه بودن است، اصل فلان است. خب باید این اصول را جوری تفسیر کنیم که با مقدمه مرحوم نجاشی سازگار باشد، ولی فقط و فقط با مقدمه نمیشه به این کتاب نگاه. یک مطلب. مطلب بعدی، شما مشیخه تخذیب و مشیخه من لایخت رو تقریبا یک پارچه گرفت، که خب درست مشیخه تخذیب تقریبا به صاحبان کتاب است و تصریح شیخ که ابتدای اسانید می کنم به صاحبان کتاب، و خیلی ها این دوتا رو یک پارچه گرفتن، ولی تقریبا امروزه هم حضرت آقای سیستانه هم دیگران تصریحات متعددی دارن. از خود مشیخ هم معلوم میشه که رویکرد شیخ صدوق در مشیخش با مرحوم شیخ طوسی متفاوته، و این که ما بخوام اطلاعات گاهی ممکن از چیزی در بیاید، مثلا کتاب کافی را در مشیخه من لایحضر مطلق راضی برش پیدا میکنیم و آثاری برش بار میکنیم، ولی اینها به صورت جمله معترضه در پرانتز
از طرف دیگه اجازه ابو غالب زرادی رو باید از شرش رو ببریم بالاتر. درسته اجازه است، اما اجازه همونطور که آقای مددی فرمودن اجازه با فهارس تقریبا تفاوتی ندارد، مگر در مخاطب، مخاطب خاص اجازه می شود، مخاطب عام فهرست می شود. بله فهرست ابو غالب جناب ابو غالب زرادی خیلی مختصرتر است از فهرست شیخ طوسی. خب درسته اون اجازه خودش است و فهرست مرحوم شیخ جامع الفهارس است. خب اگر بخواهیم حجم فهرست خونه ابن بوته، سعد، حنگری، ابن قولوی، صدوق و ابن ولید را حذف بکنید از فهرست شیخ طوسی، از فهرست نجاشی و همون بخش خودشون رو بیاریم، اون بخش فهرست خود شیخ طوسی با کنار گذاشتن اینها چیز چندانی نمیشه، در حد فهرست جناب ابو غالب زرادی میشه. دیگه این که فرمودید ارائه طرق فقط برای اثبات نیست که کلینی کافی دارد، هم نه اتقان کتاب و نه اعتبار. در این بخش که ارائه طرق برای اعتبار و اتقانی است با شما موافقم. خیلی از کسانی که مرحوم نجاشی تضعیف میکنند، طریق ذکر میکنه، مثل وهب ابن وهب ابوالبختری کذاب و شیخ تضعیف میکنند، بلکه اکذب الوریه، این را هم اضافه میکنم. حتی شهرت کتاب هم نشانگر اتقان نیست و اعتبار نیست، همین خود هم به بختری شاهده مثال. اما این که ما بحث را ببریم به این سمت که ارائه طرق برای اتقان اعتبار نیست و فقط برای این نه وجوه دیگه، این متصرف هست مثل سیر نقل و انتقال آثار، به خصوص کسی که بحثر میراث مکتوب داره، این فهارس از این جهت خیلی برای شاه خوشان. میبینید که مثلا کتاب حسین ابن سعید و داداشش حسن ابن سعید در چه نقل و انتقالی از اهواز به قم میآید و باز دوباره این به عراق برمیگرده، یا خیلی از آثاری که در قم است، آثار احمد اشعری، آثار خالد بردی، آثار پسرش، اینها چی جوری سر از بغداد در میره. این از آثاری است که ما بر اساس اسانید و طرق فهارس به دست میاریم. اگر این طرق نبود ما حالا لاغل نمیتونیم بگیم که راهمون بسته بود، ولی خیلی زحمت بیشتری داشت. علاوه بر اون که اگر به فرض طرق برای اثبات اصل یک کتاب است، ما نیازی به این کار نداشتیم که 300 سند ذکر کنیم، طرق ذکر کنیم. با تعابیر مختلفی میتونستیم اون رو نشون بدیم، همون جوری که ما امروز اگر بخواهیم بگیم کافی مولکولی نیست، دیگه نیازی نداریم که سندی ذکر بکنیم، احاله بر شهرت میدیم. این که مرحوم علامه طباطبایی تفسیری دارد، نیازی به سند ندارم، میتوانم با طرق دیگری. بله اگر یک کتابی کتاب غیر معروفی است، من میخوام بگم که مثلا مرحوم علامه طباطبایی شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی دارد، چیزی است که معروف و مشهور است، این را باید تاریخ بررسی کنم. ولی وقتی که نیش راه‌های دیگری هست، انحصار کرد، منحصر کردن فایده تاریخ در این، و به نظرم لاغت خیلی از موارد، به خصوص که مرحوم نجاشی تعابیر مختلفی دارد، لهو کتابون یرویه جماعتون، یرویه عدتون، یرویه جماعاتون من الاصحاب. با این تعابیر اگر میخواست که این اصل نسبت کتاب را ثابت کنند که بس بود، نیازی قریب نیست. این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه میشه، حالا البته همه اینا حواشی و اصل کلام نه، از مثال هایی که دارید، فرمودید در بحث میراث مکتوب که وقتی که کلینی میگوید علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمه عن حماد عن الحلبی، این طریقی است به کتاب حلبی. بله من می توانم بگم که این در کتاب حلبی است، همون جور که شواهد فهارس نجاشی و مرحوم شیخ این رو تایید میکنم، اما این که من بگم این روایت کتاب حلبی، نسخه کتاب حلبی را مرحوم کلینی رو نقل میکنم. ببینید ما در فهارس مستحضر هستیم، یک کتابی به نسل بعدی که میرسد با ویرایش های اون شخص مواجه میشود. کتاب زکات حماد اکثره عن حریص، یعنی این کتاب رو برداشته یا کتاب و تفصیل علی بن ابی حمزه اکثره عن علی بصری، و این رو یه ویرایش حذف و اضافات کم و زیاد های و این کتاب خودش میشه. اینی که من با درس قاطعه بگم این کتاب حلبی است به دست کلینی رسیده، از کجا میگم؟ شاید کتاب ابن ابی عمیر باشد، یعنی کتاب حلبی روایت هاش در توسط حماد به کتاب ابن ابی عمیر را خیلیار کرده و جناب کلینی در حقیقت نسخه نوادر را دارد نقل میکنه. مثال امروزی بزنم، من دارم میگم محمد ابن حسن به اسناده هم سعد ابن عبدالله هم فلان هم فلان هم صادق علیه السلام. خب به صورت ظاهر من کتاب مرحوم شیخ طوسی رو دارم نقل میکنم، اما من دارم از وسائل و شیعه نقل میکنم. این که و در اساس رسم رائج که وسائل مطرح هست، درسته من این اصل مصدر اصلی کتاب شیخ طوسی است، اما من دارم از وسائل و شیعه نقل میکنم، و این که من بگم نه این از کتاب شیخ طوسی است و من کتاب شیخ طوسی را در اختیار داشتم، به نظرم اثباتش لااقل یه تأیید و استدلال و زور بیشتری میطلبد. حالا اجالتاً دیگه عرضی ندارم،
دست شما درد نکن استاد. من دو نکته کلی از فرمایشات استاد ملکیان برداشت کردم که حالا فارغ از اون مثال های نکات دیگه و استاد سلطه هم نظرم تو مقالات کتابشون به اینها توجه داشتن. حالا به اصل مسلک فهرستی اگر بخواییم فرمایشات استاد ملکیان رو در واقع برگردونیم، ایشون با یک نکته‌ای که استاد سرخی گفتن موافق نبودن، یا به یه تعبیر خلط غرض و فایده ازش یاد کردن. استاد سرخی فرمودن که نگارش فهارس جناب شیخ و جناب نجاشی برای سنجش اعتبار اسناد نبوده است، رویکرد خاصی بوده، اما استاد ملکیان معتقد بودن که ما نباید فقط به مقدمه این کتاب را نگاه کنیم، اما اگر وارد خود متون بشیم میبینیم حتی اگر اسمش را غرض نذاریم فواید اعتبار شناسانه تو این کتاب ها هست که حالا تعبیر خلط غرض و فایده هم داشتن. پس منهج فهرستی همون منهج قدماست که حالا تو دورهای بعد به علتهای شاید کمرنگ شده یا برخی واقف بر این نبودن. تحلیل فهرستی در واقع یک بازگشتی هست یا یک برجسته سازی است از منهج قدما. خدمت استاد موحدی هستیم برای ارائه نقدش. مشترکاً استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب اولا من تشکر میکنم از استاد ارجمندم حضرت آقای سرخ خیلی عزیز، و بدون تعارف و بدون تواضع بنده حقیر احقر از اون هستم که بخوام خدایی نکرده در جایگاه ارزیاب یا ناقد استاد ارجمند باشم. آقای سرخی فرمودن که از شاگردان حضرت آقای مددی هستن، بنده خودم رو حتی در جرگه شاگردان آقای سرخی هم به حساب نمیارم و این یک واقعیت. حالا یه اون چیزی که به قصد این که خودم بیاموزم و بیشتر با این مسلک آشنا بشم، خدمت رسیدم و یه سری سوالات و ابهامات رو مطرح میکنم. امیدوارم که استاد بزرگوار این جسارت در واقع ما رو ببخشه. اولا فرمودن که عنوان فهرستی سبب یک سری شبهات شده بود در ذهن منتقدین و ما عنوان رو عوض کنیم، بذاریم اعتبار سنجی کتاب محور. من بعید میدونم که این خیلی موافق انصاف باشه، چون دست کم منتقدینی که مطالبی توی این زمینه نوشتن و من مطالعه کردم با عنوان مشکلی نداشتن، از عنوان هم فهم کج ویژه‌ای نداشتن که بخوایم ما انتقادهای پیشینی رو متوجه عنوان بکنیم. البته من موافقم که عنوان کتاب محور عنوان مناسب تری است، اما اینکه ما بخوایم انتقادهای پیشینی رو به عنوان برگردونیم این هم شاید چندان منصفانه نباشه. من البته با کلیات فرمایش از استادی کاملا موافقم، با نکاتی هم که استاد عزیزم آقای ملکیان فرمودن با اونها هم موافقم. حالا برای نمونه بیشتر عرض میکنم خدمتتون که مثلا زمانی که مرحوم کلینی استاد میکنم مرحوم نعمانی داره حدیث رو نقل میکنه در کتاب الغیبه خودش، اخبرنا احمد بن محمد بن سعید حدثنا القاسم بن محمد بن حسن بن حازم حدثنا قبیس بن هشام بن ناشری حدثنا عبدالله بن جلاله. خب شما این حدیث رو که ما میبینیم از قاسم بن محمد بن حازم، این الان مؤلف کتاب کیه اینجا اگه بخواییم بررسی بکنیم؟ خب حدیث در باب غیبت نگاه میکنیم میبینیم که عبدالله بن جلاله کتاب از سفه فی الغیبه داره. آیا میتونیم فوراً بگیم که نعمانی نسخه کتاب عبدالله بن جلاله واقفی رو داشته و از اون گزارش کرده؟ راوی ماقبل اویس بن هشام بن ناشریه، او هم کتاب الغیبه داره، حدیث هم در باب غیبت 10 تا 12 تا یا شاید بیشتر 17 تا یا 19 تا اگه درست خاطرم باشه، حدیث در باب غیبت از با این سلسله سند در کتاب نعمانی دیده میشه. پاسخ اینه که هیچ کدوم این کتاب ها رو، یعنی نه کتاب الغیبه عبدالله بن جلاله و نه کتاب الغیبه اویس بن هشام بن ناشری، هیچ کدوم در اختیار نعمانی نبوده و صریح خود کتاب نعمانی است که من این رو از کتاب القاسم محمد بن حسن بن حازم گرفتم و خودش هم سه بار به این مطلب تذکر داده و تصریح کرده. نشون میده که پس ما با تمام تسرب داشته باشیم بگیم که اگر کلینی روایت میکنه از حسین بن محمد بن عامر، از معلب بن محمد البصری، از محمد بن جمهور الامین، اتفاقا روایت با ملاهم الکبیر، روایت کتاب کاملا سازگاری در باب ملاهم داره، از محمد بن جمهوری روایت میکنه که کتاب ملاهم داشته، ولی تحقیقات نشون میده که قطعا کتاب ملاهم ابن جمهور در اختیار کلینی نبوده و او از کتاب سیرت القایم معلب بن محمد این رو گرفته. پس اولا این خاطرمون باشه که توی این روش فهرستی ما هر جا محتوای حدیث رو با کتابی رو یکسان دیدیم تصرف نداشته باشیم. در مورد نمونه‌ای که عرض کردم خدمتتون، جالبه که القاسم بن محمد بن حسن بن حازم از کتاب اویس میگیره و اویس هم از کتاب عبدالله بن جلاله میگیره. یعنی ما توی یک سلسله سند سه تا مؤلف داریم و ظاهرا تنها کسی که انتقال دهنده در واقع اثر حساب میشه و نه مؤلف، جناب ابن عقیده کوفی متوفای 333 هجری قمری. پس این عملی نکته که حالا از این مثال ها خیلی زیاده و اتفاقا این مثال ها مثال هایی است که برای فهم این قضیه و تو اعتبار سنجی در واقع کتاب ها و اسامی هم مهم. حالا من میخوام به یه مطلب دیگه برگردم و حالا بحث زیاده، من چون وقتم هم اندک نکته هم ما زیاد داریم توی این قضیه. ببینید اولا یه در واقع نکته رو من بگم که این که ما میگیم اهل سنت درشون رجالی بوده، شفاهی بوده، این هم منصفانه نیست. یعنی این که حالا هم از استاد شنیده شده هم آقای ملکیان اینجا فرمودن. ببینید من رجوع میدم به مقاله اهمیت و قیود السماع فی المخطوطات، یه بحث تحت عنوان طباق السماع دارن اهل سنت که آقای دکتر محمد بن علی الجزولی این مقاله رو نوشته. از اینکه که میخوان آگاهی پیدا بکنن به این مقاله رجوع بکنن که بحث سما و طباق تو اهل سنت چی بوده
من یه توضیح کوچیک برای عملیتون فی غایت دقت تدل علی ان الکتاب الفلانی تم سماعه علی مصنفه او علی شیخ ثقه عالم او علی عده شیوخ. در مخطوطات موجود از قرون متقدم اهل سنت ما در نسخه ها مباحثی شبیه به اجازه و فهرست نگاری، همین شبیه به این طرق ما تو بهارستانی، فقط با ادبیات قدیمی تری در همین مخطوطات میبینیم. و ابن خیر تو به فهرستش در انتهای فهرست از 75 تا فهرست یاد میکنه تو اهل سنت، از جیلانی متوفای 1498 گرفته تا بعد. بذار اینکه اهل سنت فهرست نداشتن و ما ابن ندیم و یک کتاب فهرستی بخوایم بیانگاریم، در حالی که اصلا ابن ندیم حامی بودنش محل بحثه و ظاهرا زیدی مسلک بوده و اصلا فهرست نداشته، و اهل سنت به جای اینکه کتاب مستقلی داشته باشن مانند فهرست سعد، فهرست حمید، فهرست همیلی، ابن ولید، اینها در خود همون مخطوط حدیثی خودشون مباحث شبیه به اجازه و فهرست تحت عنوان سما و طباق طباق از سما داشتن. بنابراین تفاوت چندانی دیده نمیشه. حداقل ما هم کتابت حدیث رو از زمان باقرین علیه السلام داریم، اونا هم از همین زمان کتابت حدیث کردن. یعنی اتفاقا اون چیزی که ما فرض میگیریم برای تفاوت تاریخ تحدیث شیعه و اهل سنت شاید خیلی به این نحوی که ما پررنگش میکنیم پررنگ نباشه. اما خواهد شد که از برای من کنار میگذارم. ببینید مهمترین نقد به مسلک فهرستی یا اعتبار سنجی کتاب محور این کلیاتی که فرموده شد نیست. با این کلیات من موافقم، اگه جزئیاتی هم نکاتی هست اونا هم اهمیتش خیلی کمه. مهمترین فرق اینه که خب این چه فرقی با روش گذشتگان داره؟ یعنی مرحوم وحید بهبهانی روش ایشون روش تجمیع شواهد بوده، ما هم که تأکید میکنیم که این هم وثوق صدوری هستش و باید تمام شواهد دیده بشه، شواهد دلالی دیده بشه، طرق دیده بشه، کتاب دیده بشه، نسخه دیده بشه، بحث وثاقت مؤلف و اینها بیان بشه. خب اگر اینطوریه این فرقش با روش مرحوم مجلسی اول با مرحوم بهبهانی و با دیگران اصلا توی چی هست؟ و ما چرا فکر میکنیم یه روش جدیدی است، یه روش نوآورانه ای؟ و در مقام عمل دقیقاً چه اتفاقی داره میفته که توی روش تجمیع شواهد ما نمیبینیم؟ خب ما به جای اعتبار سنجی کتاب محور اسمشو بذاریم اعتبار سنجی شواهد محور و همه شواهد رو بحث کنیم، از جمله کتاب و منبع. کتاب و منبع هم یکی از شواهد، اونم خیلی مهمه. بله قبوله که در یک دوره‌ای مقفول بوده، ولی و قبوله که کتاب هم خیلی مهمه، همه اینا قبول. اما چرا کتاب رو محور قرار بده و کتاب در برابر سایر شواهد چه رجحانی داره؟ ما کجا کتاب رو برتری میدیم بر سایر شواهد؟ اینا چیزایی است که باید توی جلسه مطرح بشه. که اینا حالا این کلیات که به نظرم درش مناقشه نخواهیم داشت. این نکته خیلی خیلی مهم که اساساً ما چرا به کتاب محوریت دید و همه شواهد مهمن و تا همه شواهد زمینه نشن اعتبار سنجی رخ نمیده. خب کتاب برای چی؟ کتاب هم یکی مثل بقیه. اتفاقاً بگیم مهمم هست، بله خیلی هم مهمه، ولی محوریتش برای چی؟ و بعد حالا من دوست داشتم استاد چند نمونه مثال بزنن که ببینن آقا مثلا ما اگه اینو به روش مرسوم بریم جلو این سلسله اسناد نتیجهش میشه این، اما اگه به روش فهرستی بریم جلو نتیجهش میشه این، یه تفاوتی رو به ما نشون بدن. حالا من چون استاد نگفتن از آنچه که حضرت آقای مددی سابقا از ایشون به طور غیر مستقیم، چون من توفیق در واقع شاگردی در محضر ایشون رو نداشتم و توفیق حضور در محضر ایشون تا الان نداشتم، از طریق شاگردانی که ایشون داشتن و باهاشون گفتگو کردن ببینید چند تا نکته وجود داره. الان من برای که مطلب مشخص بشه، ما الان میاییم میگیم که توی مسئله فهرستی، حالا اگر این وقتی اینایی که من عرض میکنم فرمایش آقای مددی نیست یا فرمایش استاد نیست، اینا رو حالا بگم چیزیست که من سماع کردم از شاگردانش و البته در بعضی از مقالات هم دیده شده. ببینید گفته میشود که مرحوم کلینی نسبت به روایات سعد بن عبدالله اشعری متوفای 299 یا 301 کم رغبت بود و بعد در فروع هیچی از سعد گزارش نکرد. خب این یک مطلبیه که ما میتونیم به انهای مختلف تحلیلش کنیم. تحلیلی که صورت گرفته چیه تو مسلک فهرستی؟ اینی که لابد کتاب سعد نسخه هاش ایرادی داشته یا منفرداتش یه شذوذی داشته یا یک گیری در کتاب سرد بوده که مفهوم کلیدین رو رها کرد. در حالی که شما اگر مراجعه بکنید به در واقع کتاب کافی و روایات او از سرد رو ببینید، من خیلی سریع عرض کنم، ایشون یه مجموعه 19 حدیث همه هم در جلد اول الکافی از سرد ابن عبدالله گزارش شده. اولین حدیث جلد 1 صفحه 107 و باب صفات و ذاتی که از نوادر محمد ابن یحیی ظاهرن گرفته، این از آثار سرد نیست دیگه، نداره تا جلد 1 صفحه 326 انهم حذروا یوم توفی محمد بن علی بن محمد جناب سید محمد که از دنیا رفته در باب الاشاره و نسل علی محمد الاسری علیه السلام. و بعد یکی دیگه هم داره تو همین صفحه که به مسئله ولادت امام عصر و اختفای ولادت ایشون اشاره میکنه. بعد نداره تا صفحه 445، از صفحه 445 تا صفحه 517 در باب موالید اهل بیت از موالید پیامبر تا موالید حضرت صاحب علیهم السلام 16 تا حدیث از سند میاد. خب ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که تمام روایاتی تا همه اینا هم معلومه که کتاب سند باشه، به فرض بگیم همه اینا هم کتاب سند که اتفاقا دشوارم هست، ما خب داریم میگیم پس مرحوم سند تمام این روایات در بحث دو امر جمع میشه، موالید اهل بیت و بحث نسل بر اونها. احتمالا مرحوم سعد کتاب تحت عنوان موالید الائمه داشتن، که البته نجاشی و شیخ ازش یاد نکردم، البته نجاشی معترفه که من همه آثار سعد رو ذکر نمی کنم، یا اینکه در همین کتاب الامامه سعد بوده و اصلا کلینی آثار فقهی سعد رو اجازه نداشته. ما از کجا می دونیم که آثار سعد رو کلینی اجازه داشته نقل بکنه و ترک کرده؟ حالا به هر علتی، نه اولا باید احراز بشه که آیا کلینی همچین اجازه داشته، و ما نگاه میکنیم میبینیم کلینی از صفار نقل مستقیم نداره، متوفای 290 سعد 299 وفات میکنه، و ما واقعا نمیدونیم اساسا کلینی چقدر محضر سعد رو میتونسته درک بکنه. حالا با توجه به اینکه سعد مصالب هشام داشته، مصالب یونس داشته، رد بر علی بن ابراهیم داشته، روی کرده کلامیش هم با مرحوم کلینی متفاوت بوده، شاید این هم مزید بر علت بودی که اصلا ایشون شاید خیلی راغب به دریافت اجازه از آثار مرحوم سعد نبود. و بعد ما میان چی میگیم؟ میگیم آها، حالا تو منفردات شیخ طوسی توی تحذیب اگه ما روایتی از سعد دیدیم که اینو کلینی نیورده، اونجا اینو بخواد میگیم کلینی ترک کرده روایت سعد در فقه، خب میخواییم اون روایت مرحوم سعد رو که شیخ ازش روایت کرده رو به یک نحوی مرجوع قرار بدیم در تعارضات. پاسخ اینه که الان کتاب ایضاح قاضی نعمان مقدری منتشر شد. در کتاب قاضی نعمان ایشون مستقیما از کتاب حلبی گزارش میکنه، و ما گزارش هایی که قاضی نعمان از کتاب حلبی داره با گزارش هایی که سعد در تهذیب با یک سلسله سند واحد از حلبی داره یکسان. اتفاقا می‌بینیم سعد بسیاری از روایاتش رو داره از آثار پیشینیان میگیره از جمله حلبی. لذا این که ما یه همچین مطالبی رو از خلال بحث فهرستی بخوایم استخراج بکنیم، نمونه بعدی رو عرض می‌کنم. نسخه علی بن حسن بن علی بن فضال که ابن عقده روایت می‌کنه رو مرحوم نجاشی میگه نسخه غیر مشهور است. مشهور نبود در میان کوفیین. به خاطر اینکه خب این اصلا بحث مشهور نبوده و معتبر نبوده و حمل متفاوت، به خاطر همین جناب آقای مددی این نسخه کلا تمام روایات رو کنار می‌ذارن، یعنی تمام روایات صدوق که با چهار واسطه از ابن عقده، از علی بن حسن بن فضال، از پدرش، از امام هشتم هست، همه اینها کنار گذاشته میشه برای عبارتی که مرحوم نجاشی ذکر کرد. در حالی که در رجب 347 هجری مرحوم صدوق این نسخه رو از جناب محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی الملقب به عمرو بن مکتب دریافت میکنه که شاگرد ابن عقده در کوفه بوده. در 354 که مرحوم صدوق به کوفه میرن، در مسجد کوفه از محمد ابن بکران نقاش همین نسخه رو میگه. از دو تن از عامیان هم که شاگرد ابن عقده بودن این نسخه رو روایت کرده، و گاهی با 4 تا عطف از ابن عقده رو روایت میکنه. خب حالا ما بیاییم بگیم که چون نسخه مشهور نبوده نسخه کنار بگذاریم، روایت کتاب علی بن حسن بن علی بن فضال رو کنار بذاریم چون نسخه مشهور نبوده،
میخوام بگم ببینید ما این کلیات که مورد پذیرشه در مقام عمل چه میکنیم؟ یا فاجعه آمیزتر از این که یک نقد خیلی ویژه‌ای من دارم و بسیار ناراحتم بابت این اتفاق که گفته شده، من بودش شنیدم، در مقالات هم خوندم، در نگاشته ها هم بوده، صرف استماعات نبوده، که مرحوم صدوق در 354 بعد از اینکه، یعنی 353 که به حج مشرف میشن، بعد میان فید، بعد کوفه، بعد در مسیر برگشت در همدان، با احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی ملاقات میکنن و چند تا شیخ دیگه در همدان، و آثاری رو ایشون ظاهرن از علی بن ابراهیم میگیرن. این اشکال باید میشه که خب این نگاشته ها کجا بوده که علی بن ابراهیم به این شیخ همدانی داده است اما قومی ها روایت نکردن. بیش از 200 حدیث مرحوم صدوق از این شیخ همدانی کنار گذاشته میشه، در حالی که صدوق تو کمال الدین بعد از گزارشی که از او داره صریحا میگه کان رجلا ثقتا دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه، همچین تعریفی و در جای جای آثارش او رو ترضی و ترحم میکنه. عرض من اینه، ما وقتی میریم مراجعه میکنیم، من دیشب یه نگاهی میکردم برای اینکه خیلی وقت دلم میخواست نگاه بکنم این مطلب رو مشخص بکنم، دیشب نگاهی کردم، ما نگاه میکنیم بارها و بارها تا 8 نفر عطف شدن به این شخص، تا 7 نفر با خودش میشه 8 و اینها دارن از علی بن ابراهیم مشترکاً روایت میکنن. نمونهش در امالیه 300 صفحه 400 حدثنا ابی و محمد بن مصعب متوکل و محمد بن علی ماجیلوی و احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم پسر علی بن ابراهیم و احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی همین شخص و حسین بن ابراهیم تاتانه یا ناتانه رضوان الله علیه قالوا حدثنا علی بن ابراهیم. یعنی همه اینها جز این شخص همدانی در قوم هم و رساله دارن در قوم از علی بن ابراهیم میگیرن. خود او هم در 307 شاگرد علی بن ابراهیم در قوم بوده. بعد صدوق روایت رو که میانه میگه وقد اخرج علی بن ابراهیم هازل حدیث و حدیث تایب به هازل اسناد فی کتاب قرب الاسناد، در کتاب خود علی بن ابراهیم رو گزارش میکنه. شما اگر سرچ بکنید همین شخص رو با قالو و علی و علی بن ابراهیم در همین جامعه نهایی سن سرچ کنید، یک ها حدیث میبینید که عطف بده میگه و اون منفرد نیست توی نقاش از علی بن ابراهیم، و بعد همه آثار علی بن ابراهیم هم گزارش نمی کنه. کتاب علی بن معبد رو گزارش کرد، کتاب عبدالسلام بن صالح هرقی رو گزارش کرد و آثار دیگه رو. عرضم اینه، ما توی بحث فهرستی یه وقتی دچار خللی میشیم که حالا تازه بعد کار رو سخت‌تر هم میکنیم تو بحث اعتبار سنجی، یعنی اونجایی که باعث میشه ما این حدیث معتبر رو به واسطه بعضی از ابهاماتی که در ذهن داریم اون حدیث رو در واقع نامعتبر جلوه بدیم، که نمونه واردش در واقع همین شخصه. من حالا توی این قضیه نکته دیگه هم عرض بکنم، توی همین نمونه‌ای که من نگاه میکردم دیدم که تازه حمزه بن محمد علوی هم که از نوادگان زید شهید هست که آخرین مسند صدوق در حضورش در قوم به او برمیگرد 339 او هم عطف میشه به همین که توی این روایت عمالی نمید.
اصخایی میکنم اگر جنبندی میکنم
اینو عرض بکنم خدمتتون. ایشون میگه ما کتابی رو در 307 هجری از علی بن ابراهیم گرفتیم. احتمال قوی 307 زمان این کلینی دیگه قوم نیست، و اگر کلینی این روایات این گونه از علی بن ابراهیم رو در کافی روایت نکرده، در کافی اخراج نکرده، شاید به خاطر این بوده که این مال آثاری بوده که بعد از خروج کلینی از قم نگاشته شده. طبعا که با توجه به نقل کلینی از حمید بن زیاد کوفی متوفای 310 احتمال داره که کلینی تا 307 در قم نبوده باشه. الان اگه حال این خواستم خدمتتون عرض بکنم که این نکاتیست که یعنی خوبه که این جلسه به اینها پرداخته بشه که ما در مقابل این در واقع کاستی هایی که گاهی مواجه میشیم با روش فهرستی چه علاجی داریم. و بعد نکته آخر رو هم من عرض بکنم، توصیه هم میکنم اگر طولانی شد، باز شنیده میشه که اگر کتابی به یک معلفی منتسب باشه، یعنی تمام حسن روش فهرستی بعضی توی این میبینن که خب ما تا اون معلف که بقیه میشن طریق، شاید دیگه اعتبار سنجی اونها و وساقت اونها خیلی محل کلام نباشه. در حالی که اینطور نیست و خود مرحوم نجاشی 8-9 مورد رو طرق کتاب رو تصریف میکنه. اونه واردش خالد ابن مادل قلانسی کوفیه با این که اون رو سقه میدونه میگه لبون کتابون یرویه عبدالله ابن سلام قال بعض و اصحابنا فیه نظران. به خاطر طریق کتاب، کتاب یک شخص سقه روشون به نام میگذاره و البته در انتهای طریق دیگری میگه که مستقل از عبدالله ابن سلام باشه. خب اگر کتاب یک شخص موثق طریقش هم لازمه بررسی بشه، این چه فرقی با بقیه روش‌های اعتبار سنجی پیدا کرد؟ خب ما تو بقیه روش‌ها هم می‌تونیم طریق رو بررسی می‌کنیم، تو روش فهرستی هم لازمه بیایم روش بررسی کنیم. خب این چه فرقی کرد؟ یعنی عملاً تفاوت ویژه‌ای در کار به طور خاص دیده نمیشه که اگر این دیده میشه من خواهش می‌کنم از استاد که بگن که بنده هم این ابهام مطرح بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم. تو مجموعه نقدهایی که استاد موحدی داشتن، خب برخی تعبیر خودشون جزئیات بود، مهمترین نقد رو این دونستن که مسلک فهرستی، تحلیل فهرستی یا هر عنوانی که ازش یاد کنیم، تفاوتش با منهج روش قدما چیه، مثلا با اعتبار سنجی تجمیع قرائن. البته خب تو این جلسه حالا وقت هم خیلی کم بود، چون فرصت نشد که انواع روش‌ها یا مسلک‌هایی که توی اعتبار سنجی وجود داره، رایج هست یا بین قدما یا متأخر بوده، خب این خیلی مطرح نشد. اما اگر استاد سرخی صلاح بدونن از بین برخی نکات که تو نقد گفته شد، همین رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمت شما که خیلی من فرصت لازم دارم تا این نکات رو بیان بکنم. هر کدوم اینا خودش یه محوریه. من یه گله‌ای بکنم از برگزار کنندگان این جلسه. ما جلسات دیگه شبیه این که شرکت میکنیم و استفاده میکنیم یا نکاتی رو بیان میکنیم تو این زمان نیست معمولاً. و الان نمیدونم دوستانی که آره، یعنی چند تا چیز ممکنه که مؤلفه با هم جمع بشه که کیفیت جلسه رو تحت تاثیر قرار بده. واقعیت قضیه این استش که نکاتی که اساتید فرمودن بخشش بنده هم میپذیرم و قبول دارم. قبل از اینکه وارد بیان مطالب بشم خدمت عزیزان عرض بکنم که ما یه متنی هم نوشته بودیم خدمت اساتید دادیم، برخی از این نکاتی که اساتید فرمودن تو متن بود به عنوانی که قبلش ارزیابی بکنن بر اساس اون متن، منتها من نرسیدم همه اون متن رو اینجا ارائه کنم. شما فکر کنم نرسیدید بخونید.
اصلا به
آقای
ملکی
زاهد
داده نشد. من خوندم
متن کامل. عجب. خب من اسخای از جانب اونو من از شما اسخای میکنم. متن رو نوشته بودم که بر اساس اون متن قراره این جلسه مطالبش ارائه بشه که اساتید با نحوه پیاده شدن مطالب هم آشنا باشن که اگر ما هم نرسیدیم همه رو به صورت شفاف و خوب توضیح بدیم از اون متن استفاده بشه، که خدا رو شکر الحمدلله متن هم ندادن. واقعیت قضیه این استش که من از فرمایش آقای نجاشی استفاده کنم نکته آخر رو ببینید. مسلک فهرستی به نظر بنده و برداشتی که ما داریم این استش که دنبال این نیستش که دلنگرانی بی اعتبار بودن احادیث رو برطرف کنه. ما گاهی فکر میکنیم که مسلک فهرستی اومده تا اینکه مثل اخباریه که میگن آقا یه بخشی از روایات ما غیر معتبر شده، ما بیایم یک مدلی برخورد بکنیم که این اعتبار اینا دوباره برگرده. مثلا که فهرستی دنبال این نیست. روش کتاب محور در واقع با پیش‌فرض‌ها و مبانی که داره دنبال تصویر واقعی، واقع نمای از تاریخ و مواجهه درست با اون واقعیت هاست. خروجی کار من همتون نوشتم که دادم خدمتشون نوشتم، خروجی کار ولو دقیقا مساوی با روش رجال محور هم حتی باشه، بازم ما باید بریم سراغ روش کتاب محور. یعنی اگر تعداد روایاتی که بر اساس مسلک فهرستی معتبر تلقی می شوند با اون چرا که در روش رجال محور معتبر تلقی می شوند دقیقا یکی باشه، حتی همون ها هم معتبر دوباره بشوند، باز هم ما باید بریم سراغ روش کتاب محور. چرا؟ به خاطر اینکه با واقعیت‌های تاریخی هماهنگه. یعنی بر اساس یه پیش‌فرض‌هایی داره تحلیل میکنه، بر اساس یک مبانی داره مواجه میشه با اسناد که این مبانی و پیش‌فرض‌ها مطابق با واقعیت‌های تاریخ حدیث امامیه هست. البته خب تفاوت زیاده. اون چرا که استاد موحدی فرمودن، من از یه جهتی خوشنودم از فرمایشاتشون، ضمن اینکه باید این فرمایشاتشون بررسی بشه که اکثرشون هم به نظر درست هم می اومد. ببینید از این جهت خوشنودم که نوع نگاهشون همون روش اعتبار که اعتبار حدسنجی کتاب محوره، یعنی وقتی میخواد مسلک فهرستی رو نقد بکنه با اساس همون ابزارهایی که در مسلک فهرستی داره استفاده میشه داره ایشون رو نقد میکنه و درستش هم همینطوره. یعنی یک وقت ما بحث کبروی میکنیم، میگیم که آقا روش کتاب محور با استفاده از این ابزارها میاد مواجه میشه برای سنجش اعتبار یک گزارش یا عدم اعتبار اون گزارش. این کلیت ماجراست. یه وقتی هست ما میگیم آقا از این ابزارها ما استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم، شما میاد میگه ما از این ابزارها استفاده میکنیم به اون نتیجه خواهیم رسید، شما از ابزارها درست استفاده نکردید، پس بحث میشه سغروی. ما بحثمون الان کبرویه. یعنی اگر شما آمدید از همون ابزارها استفاده کردید و نقد کردید خروجی کسی که از روش به اصطلاح فهرستی استفاده کرده و یک خروجی به دست آورده، این خروجی رو شما نمیپذیرید ولی از همون متد استفاده میکنید تا خروجی دیگری رو به دست بیارید، بازم دوره شما در روش کتاب محور استفاده میکنید. درست فهمیدم برنامه شما رو؟
بحث سر چیز دیگه ای بود.
خب
بحث سر اینه که تفاوتش با روش
این حالا
این بحث سر اینه.
این فرمایش شما رو من قبول دارم. ببینید روش کتاب محور، این فرمایش ایشون در واقع خیلی وقتی که ذهن خود من رو هم درگیر کرده که روش کتاب محور یا روش فهرستی چه تفاوتی با به اصطلاح روش های دیگر دارد. قضیه از این قرار هستش که به اصطلاح ما وقتی یک تحلیل تاریخی رو وقتی بر اساس یک تحلیل تاریخی یک رخدادی رو بررسی میکنیم، بر اساس اون پیشفرض‌هایی که داریم سراغ اون مسئله میریم. ببینید بذارید من یه نکته رو از این جانب دیگه بحث بکنم. روش فهرستی همونطور خدمتتون عرض کردم ذیل وثوق و صدوری قرار میگیره و باید تجمیع بشن تمامی شواهد و قرائن تا اینجا با هم مشترکیم. این چیزی که ما مد نظرمون هست، یعنی بنده برداشت خودم رو عرض میکنم از فرمایشات استاد، این استش که در این روش شما بسیاری از این شواهد و قرائن رو وقتی سراغش میرید میبینید نقش کتاب و مکتوبات حدیثی پررنگ دیده میشه. خب یعنی همینجوری که آقای استاد ملکیان هم فرمودن بازگشت به روش قدماست، روش وحید، روش مجلسی اول، همشون همینطور بوده، منتها در مدل اونها ما نقش کتاب رو پررنگ نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی شاید بشه گفتش که روش فهرستی یا روش کتاب محور در واقع مواجه شده با مجموعه روش های رقیب الان که من تو نوشتم آورده بودم، که تو اون روش های رقیب عملا کتاب نادیده گرفته شده. بذارید یه عبارت دیگر عرض بکنم. همین الان بسیاری از مشایخ ما در حوزه وقتی که باشون صحبت میکنید در مورد سنجش اعتبار اخبار میان ما موثوق و صدوری هستیم، ولی وقتی میخوان پیاده کنن فقط رجال رو بررسی میکنن. یعنی اصلا انگار نه انگار که در این بیان اسناد اسمی از کتاب آمده یا نسخه ای از کتاب مطرح هست. ببینید روش جناب استاد مددی در واقع برای بازگشت به همین مدلی بوده که قدما ازش استفاده میکردن. ما تو این نوشته که خدمت اساتید دادیم که بعضیشون نخوندن، اونجا گفتیم که بحث بنای عقلا اینجا مطرح هست. حالا بیایم تحلیل کنیم ببینیم بنای عقلا چیه، بنای عقلا چیه و چه مقدار از این اطمینان لازم هستش که ما عقلا رو در واقع روش عقلا رو پیاده سازی بکنیم. اینا صحبتایی هستش که تو مسلک فهرستی مطرحه. اگر ما بگیم بازگشت به روش قدماست و قدما همین روش کتاب محور رو یا با استفاده از اطلاعات مرتبط با کتاب انجام میدادن، خب بحثی نداره، مشکلی نیستش. اما اگر بیان بگیم که چه فرقی بین روش کتاب محور و روش رجال محور هست، اگه فرمایش شما اینه،
در مورد تجمیع قرائن،
در مورد تجمیع قرائن ما شما موافقه،
یعنی در واقع یک روش جدید نیست، این یک روشی است که ما یه قسمتی رو می‌خوایم برجسته بکنیم.
من با شما موافقم، من با شما موافقم. اگر شما بفرمایید که نظریه ببینید، خب الان استاد من توقع داشتم استاد ملکیان در واقع اشکالات منو از این ناحیه بگیرن که آیا من تقریری که از فرمایشات استاد مددی دارم که الان من با آیه موحدی هم عقیده‌ام، به نظر من روش جدید به این معنا که بیان بگیم که نه کن فیکون شده، این اتفاق خاصی تو افتاده، چیزی که قدما نداشتن ما الان داریم انجام میدیم، نه اینطور نیست، برداشت منم همینطوره. منتها بازم اصرار میکنم که این برداشت مقفول واقع شده و ما برای بازگشت و استفاده از این مدل که بنای عقلا هم بر همین اساس هست، ناچار هستیم که مجددا با برجسته سازی کتاب‌ها و محوریت اونها دوباره بریم سراغ این روش.
باز در این کلیت هم من مخالف نیستم، بحث سر اینه که ما الان چطوری یه نسخه رو بر نسخه دیگه، با کدوم بنای عقلایی یه نسخه رو بر نسخه دیگه، یه طریقی رو بر طریق دیگه،
اینا بحث سقراطیه.
خب همین، یعنی ما در عمل می‌خوایم چیکار بکنیم؟
شما می‌خواید بفهمید که استفاده از این روش در مرحله عمل با مشکلات و قوامزی مواجه میشه،
بازگشت به رجال در واقع محوری است یا مبهمه؟
نه اینطور نیستش. من عرضم اینه، بله
فقط این یه نکته که تو آخر جلسه مدنش های آقای استاد ملکیان اینو توضیح بدن، خیلی بعد پنج دقیقه یه بحث مهمی که توی مسلک فهرستی مطرح هست اینه که آیا مسلک فهرستی تحریفیسی یک ابتکار است که از فهرستی مددی مطرح کردن یا نه چیزی بوده که وجود داشته؟ اینجا هاتون آقای ملکیان اشاره کردن که نه روش جدیدی هست، اگر امکان پذیر هست در حد پنج دقیقه ما این رو پی بگیریم، بعد انشاءالله یک جمع‌بندی هم از جلسه داشته باشیم. قطعاً یک بحث به در واقع ما این اهمیت که توی حدیث های معاصر توی این جریان خیلی گسترش پیدا کرده در قالب یک نشست دو ساعته، اونم تو این ساعت، قطعاً پایان پذیر نخواهد بود. از این دوستان محمد فکر کنم خیلی کوتاه این که روش جدید هست یا نیست رو یه توضیح بفهمیم ممنون میشم.
ببینید موافقت نیست، حضرت آقای مددی هم ظاهرا مدعی نیستن که یک مسلک ابتکاری است، تحلیل نیست از منهج علما، و ما تو منهج علما اتفاقا این رو زیاد میبینیم و با همین منهج هم آقای مددی دارد نقد میکنه که مثلا فلان روایت ابراهیم ابن هاشم، نه چون شیوه قدما این است که نسخه غیر معروفه ای را توجه بهش نمی کنند و گزارش های متعددی می کنند که فلان نسخه نسخه معتبری، فلان نسخه نسخه غیر معتبری است، این را با قاطی نکن. حضرت آقای مددی حرفشون این است، البته تعبیر مال خودشونه، من حضرت فهرستی یا تحلیل فهرستی و چند بارم اتفاق ازشون پرسیدم، یه شک و شبهه‌ای بود، گفتم نه این تعبیر و اصطلاح خودمه، ولی تحلیلی است از کاری که قدما در اعتبار سنجی میکنن و حرف اینه که ما سر سفره قدمایی نشسته ایم که اینها رجال دارن، مباحث دیگه دارن و فهم آنها و اعتبار سنجی آنها در تصحیح روایات و اعتبار سنجی از این که ما فقط بر اساس ثقتون انثقه یا این کتاب رجال نجاشی بذاریم جلویمون و بخواهیم تحلیل کنیم به واقع نزدیکتر است و ما حالا اسمشو بذاریم تقلید از قدمای امامیه، بازسازی منهج قدمای امامیه، تو مشکلی نیست، ولی کاریست که قدما از صدوق انجام داده اند، از مرحوم کلینی انجام داده اند و حتی تو کلمات مرحوم ابن قزالی، تو کلمات مرحوم نجاشی شواهد متعددی هست از جناب ابن قولوی در مقدمه کامل الزیارات که به این منهج نگاه و اعتبار سنجیشون بر اساس این نگاهه و کار جناب آقای مددی در حقیقت
قدم برداشتن تو طریقی است که قدما این گونه قدم برمیدارن. حالا البته این که چه تفاوتی داره میشه مثال هایی زد.
حالا مثال ها اگر سلام
بگیم یه مثال کوچیک ببینید اینی که بگم که تزمین قرآن یه مثال این بزنم شاکنه استحصال دارن تو مسئله سکونی و نفعی سکونی رو بر اساس قدرت و رطور شیخ توسیع میکنن شیخ توسیع اگوار به حدث ما قلنا همه لده تاریفه به مولوا به سکونی و حفظ و نویات و جماعت مرحوم آقای خویی و دیگران میان بر اساس این توصیف نوفلی رو توصیف میکنن. چرا؟ چون روایات سکونه از طریق نوفلی رسیده و عمل طائفه به روایات سکونی مساوی است پذیرش رضاعت نوفلی است. چون از طریق ایمیل و اینا که به دست ما نرسیده این رو جناب نوفلی اومده برای ما گفت. این حرفی است که متأخرین از وحی بهبهانی الی یومنا هذا اثبات رضاعت نوفلی است. اما تو مسلک فهرستی متفاوته. عبارت ابن غزالی در موارد متعددی که کتاب معروفی را حتی اگر یک جعال کذاب هم نقل کند اشکال نداره. من برام اتصال طریق مهمه. پس اگر کتاب سکونی کتاب معروفی باشد که میفهمیم کتاب معروفی است عدتون طرق داره از فضالت ابن ایوب از عبدالله ابن مغیره و دیگران. خب یه طریق توجه به یک طریق داشتن دلالت بر اثبات وثاقت حسین ابن یزید نوفلی نمی کنن. همان جور که کسرت نبر سهل ابن زیاد دلالت بر توصیح داشتن. این سمرش کجا ظاهر میشه؟ بود خب شما میخواد روایت سکونی عمل کنید وحید بهبهانی همینو به یه شیوه دیگه عمل میکنه. نه اونجا در متفرعات سکونی نوفلی معلوم میشه. خود نوفلی روایاتی داره. مورد باره با تنوفلی باید چی کار بکنیم؟ این شکل به برخیرین که میاد بر اساس شواهد دار ترجمه می کند برای وثاقت نوفلی در عمل تو روایات نوفلی با قدما اختلاف نظر پیدا کنه. یا تو برداشت مثلا به استثناء نوادر رو میکنه محمد بن احمد بن یحیی باز تفاوت پیدا میکنن اون گلو گشادی که در توصیف دارن وحید بهبهانی نه جلوش گرفته میشه و مثال های متعدد میشه بزن. به همه خاطر به نظر میرسد که آثار و نتایجی دارن هرچند در فقه به خصوص اونایی که قائل به شهرت هم گفتم شهرت یک کوسه ظاهری هم مبحث تحلیل فهرستی است. کسی که تحلیل فهرستی قبول داشته باشد و اونی که شهرت رو قبول دارد در عمل زیاد مباحث
واقعا آثارش خیلی زیاده. حالا واقعا فرصت نیست. مثلا شما فرض کنید یه راوی ضعیف اومده یه کتاب جامع رو روایت کرده و بقیه‌اش استفاده کردن. خب این مثلا فرض کنید که 1000 تا 5000 به 22000 تا مثلا حدیث توش بوده. خب آیا کثرت نقل به معنای افزایش اعتبار؟ نه. نمیتونه افزایش اعتبار ایجاد بکنه چون این راوی کتاب جامع بوده. یا برعکسش ممکنه یه راوی باشه که خیلی خیلی موثق یک کتاب تکنگاری محتوای مثلا 200 تا حدیث رو نقل کرده. خب چون این کم نقل کرده ما بیان بگیم که این اعتبار نداره. خیلی آسیب. من عرضم این استش که اون پیش فرض و تصور رو ما داشته باشیم بعد وارد آثار و تبعات که میشیم اون پیش فرض میاد تصدیقات ما رو ویرایش میکنه و تحت تاثیر قرار میده. بازم تکرار میکنم حتی اگر خروجی کار دقیقاً هم مساوی باشه باز هم ما باید این تصور این نکته رو در نظر بگیریم که بر اساس محوریت کتاب‌ها اسناد رو تحلیل کنیم و با اون رو مواجه بشیم. بحث‌های مختلفی مطرح میشه. حالا من اینجا فرصتش نیست یادداشتی که داشتم توی یکی از مواردش همین توی این کتابی که از ما چاپ شد که مشترکاً با مؤسسه معارف چاپ شد تو بحث اعتبار سنجی کتاب میور، من نمونه های روایاتی که شاگردان جابر از اون نقل کردن اومدن بررسی کردم و برخیشون به شدت تضعیف شدن ولی عملا مورد استقبال و اقبال قرار گرفته و نمونه های از این قبیل زیاده. حالا این یه بخشی از کار بود، ولی به طور کلی من یاد داشته که نوشته بودم فرمایش ها دستاتی رو عرض بکنم، به نظرم میرسه که فرصت اگر بود خیلی خوب بود، من ما فرصت نداریم
متاسفانه. از اساتید اون تازه بس داغ شده بود به سر خط اصلی رسیدیم و متاسفانه فرصتون به پایان رسید. چند تا نکته، حالا شاید وظیفه من نیست این نکات رو بگم، ولی به نظرم برای جمع مخاطبان من مفید خواهد بود یا مقدمه و پایه فرض برای نشست یا نشست‌های آینده. اون بحث کبروی که استاد سرخی هم مطرح کردن، یه بحث اساسی ما داریم تو مسئله فهرستی که در واقع شیوه های اعتبار سنجی هم برمیگرده، این که ما در واقع یه کلمه تبدیل میخواییم پیش بریم یا این کلمه واقعیت یا واقع نمایی که چند بار هم تکرار شد دنبال این هستیم. تصور من این هست که توی منهج یا مسلک فهرستی اساتید به دنبال این بودن که یک پایه نزدیک به واقع یا واقع نمایی براش درست کنن، نزدیک به تحلیل‌های تاریخی. تأکیدی که خود حضرت استاد داشتن یا اساتید دیگه دارن این که ما حتما یک نگاه تاریخی باید داشته باشیم. شاید بتونیم این رو هم بگیم که حتی تأکید بر کتاب محوری توی منهج فهرستی برمیگرده به جایگاه متن در مطالعات تاریخی. یعنی وقتی مطالعه تاریخی میخواد مطرح بشه اصرار دارن به یک منبع، به یک متن، یعنی نمیان برای چیزای دیگه اینو مطرح کنن. اینو هم جای بررسی داره، خوبه که ما این رو در نظر بگیریم. یک بحث کبروی هستش که آیا مسلک فهرستی میتونه خودش رو به واقعیت نزدیک کنه آنچنان که تاریخی ها میگن و دعوای عینیت و واقعیت رو مطرح کنن یا خیر، شاید این میتونه تفاوتی تو تجمیع قرائن ایجاد کنه. علاوه بر این که تو تجمیع قرائن ما هم ملاک قرینیت تو تجمیع قرائن محل اختلاف هست، یعنی گاهی اوقات مثلا بنده یه چیز رو قرینه میدانم، یه استاد دیگه یک بزرگی اصلا اون رو قرینه نمیداند. این هم خب جای بحث داره. علاوه بر هندسه این قرینه ها، تقدم و تأخرها، اینها رو هم ما باید گفتگو کنیم. مثلا تو احتمالات مختلفی که توی سند مطرح میشه، ببینید تو اسنادی که چند تا صاحب کتاب هست و ثمره های این تو بازیابی و بازسازی منابع که اونجا خیلی هم اهمیت پیدا میکنه، این ما اصلا شاید جداگانه نیاز باشه که نشست هایی براش برگزار بشه و این نتایج اونجا بررسی بشه. در مجموع بحث کبروی که اینجا هست به نظرم خیلی اهمیت بیشتری داره که آیا مسلک فهرستی فارغ از نتایج و آثار و پیامدهای جزئی که به دنبال دارد، آیا از جهت اعتباری که میخواد اثبات کنه میتونیم بگیم یه سر و گردن بالاتر هست، به ویژه با امکاناتی که الان مثلا به دست اومده. شاید قدمای ما اون امکانات تجمیع اینها رو هم نداشتن و امکاناتی که الان هست. تو مسائل صغروی هم که تو این بحث مطرح شد، خب طبیعتاً یه بحث خیلی مهمی که هست، ما فرض بفرمایید مسلک فهرستی رو پذیرفتیم، شیوه خانش این فهرست ها که لفظ لهو کتابون یا تختلف عنه روایات اینها رو چطور تفسیر کنیم، خب ما اینجا هنوز مشکل داریم. کما اینکه تو بعضی از بحثایی که اساتید فرمودن این هم دیده میشه که واژگانی که توی کتاب های فهرستی اومده این نیاز به گفتگو داره. جایگاه اسناد، ما خب تو برخی از فهرست من توصیفات سندی هم داریم، مثلا مراسیل یا تدلیس، حتی این رو هم حالا بنده شاید ندیدم با مطالعات کمم، این رو هنوز ما نیومدیم بررسی کنیم که مثلا منی که معتقد به مسلک فهرستی هستم گزاره هایی که تکیه به سند دارد رو چطور بررسی میکنم. بله تفکیک که سند به سه بخش، مثلا سند بگیم طریق بگیم یا از خود مؤلف به معصوم یا از اینها رو داشتیم، ولی اینکه بیایم لوازم و آثاری که مسلک فهرستی ایجاد میکنه و اینها رو در کنار هم ببینیم و یک نظام منسجم از این نظری ارائه بدیم، این هنوز جای گفتگو داره. باز هم تقدیر تشکر میکنم از اساتید محترمی که در این جلسه حضور پیدا کردن، همچنین از مخاطبان محترمی که در محضرشون بودیم.
انشاءالله این نشست یک بخشی از در واقع تولید علمی باشه که ما تو مباحث حدیث پژوهی بهش نیاز داریم و مورد رضایت ائمه خدا علیهم السلام هم واقع شده باشه. پایان جلسه رو اعلام می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
این دوستانی که اینجا نشستن به نظر من از ما علاقمندترن اینجا نشستن.
استراحت و نهاک زیادی
اونجا جای تقدیر داره. من زبان الکنم خود نتونستم توضیح بدم، عذرخواهی می‌کنم از دوستان، ولی نشستن شما باعث این شد که من شرمنده بشم که این مقدار
من خواستم دوستان پیشنهاد بدم که اگر پرسش پاسخ هم متوجه نمیشن دوستان فرصت چون چطوری حضرت علی فرصت دارید یا نه.
من واقعش تا شبم اگه بگم من اینجا میشینم،
اگر فرصتی هست این دوستان 10 دقیقه
حالا کسی خواست بره میتونه بره، اگر خواستن سوال بکنه
من پاسخی هم دارم، استاد خدمتتون هستم. بفرمایید
جان.
خیلی کمتر بهش پرداخته میشه، پس چگونگی رسیدن به یک کتاب با چه مراحلی به یک کتابی میرسه و نحوه استفاده از این کتاب که با چه بیانی اعتبار اون کتاب سازه میشه که استفاده میکنم میتونید توضیح بدید؟
عرض کنم خدمت شما که یه شوخی بکنم بعد اونو عرض میکنم. گفت که من 1000 تا سوال با یه کلمه جواب میدم. گفت چی میگه؟ گفت میگم نمیدونم. عرض کنم خدمت شما که ببینید، من تو این نوشته‌ای که خدمت اساتیدم دادم اونجا نوشتم بحث مسلک فهرستی یا کتاب محور هنوز دوران طفولیتشه و خیلی هنوز کار داره تا اینکه ما بیایم به عنوان یک مسلک جایگزین در قبال سایر مسالک. نمیدونم آقای ملکیان این حرف منو تایید میکنن یا نه. خیلی هنوز جای کار داره، یعنی انقدر باید چیز نوشته بشه، کتاب و پایان نامه و مقاله اونا نوشته نقد بشه، اونایی که قبول ندارن بیان هضمه کنن، این ویرایش بشه، اصلاح بشه، تا اینکه ما اینو بتونیم به صورت یه علم در بیاریم، علمی که قابل آموزش به دیگران هست. مثلا که فهرستی ادعای بزرگی رو داره مطرح میکنه ولی ابزارهاش هنوز فراهم نیست کنار هم جمع بشه. سوال شما دقیقاً سوال درستیه. ما اگر بخواهیم با کشف اعتبار منابع به سراغ به اصطلاح اعتبار احادیث بریم، این سوال بزرگ مطرح میشه که آیا کشف اعتبار منبع مساوی است با اعتبار حدیث داخل اون؟ من پاسخم منفیه. اینطور نیست. کما اینکه شما اگر بگید که بهترین کتاب حدیثی که ما داریم چیه، میگیم کافی. میگیم همه حدیثاشو قبول داره، میگیم نه. خب فرض کنیم کتاب حسین سعید رو قبول کردیم، نوادر احمد مهندس رو قبول کردیم، ثم ماذا؟ آیا هر چی که اون روایت شده رو ما قبول میکنیم؟ نه. مسلک فهرستی هم ادعاش نیست که قبول میکنیم، اما جایگاه کتاب حد نفسه لهو قسط من استمن، یعنی حدیثی که شما تو کتاب فرض بفرمایید که کافی میبینید با حدیثی که حتی تو کتاب دیگر صدوق مثلا الی شرایع میبینید با هم متفاوته، حتی توی کتاب توحید صدوق میبینید با توی کتاب علل میبینید باز با هم متفاوته، چون جایگاه مؤلف نحوه نگارشش و هدفش با هم متفاوته. اینجوری نیست که ما چشممون ببندیم بگیم چون صدوق صدوقه هر کتابی نوشته درست، یعنی ما میپذیریم. کما اینکه تو کتاب مجلسی کتاب بهار مثلا با آثار صدوق همین تعامل شده، با این روش ما نمیتونیم تایید بکنیم به خاطر اینکه هدف مؤلف از نوشتن کتاب متفاوت بوده. منتها اینو میتونیم بگیم که آقا شما بگردید، ما این ور تاریخ نشستیم، اونا اون طرف تاریخ بودن، هر چی میتونید شاهد پیدا بکنید برای اینکه تو تصمیم شما تأثیر بذاره الان موظفی جمع کنید. و اتفاقا مسلک فهرستی کارو به مراتب صعب اصعب میکنه از روشی که الان متداوله، برای اینکه شما موظف هستید که قدم به قدم همه شواهد رو پیدا کنید و گاهی اوقات با بن‌بستای مواجه میشید که نمیدونید چیکار کنید. اما مسلک فهرستی با واقعیت‌های تاریخی طرف میشه، میگه من این برای تاریخ نشستم، هر مقداری که تونستم برای کشف اعتبار این گزارش شاهد پیدا بکنم و دیگه جمع کردم، دیگه بیشتر از این از من توقع نداشته باشید. شما الان به اساتید تاریخ مراجعه کنید، میگید آقا شما وقتی میاد میگید که در قرن سوم مثلا فلان اتفاق افتاده، قسم حضرت عباس میخورید، میگه نه. ما توی اعتبار احادیث همینجوری میشیم آخرش. یکی از نکاتی که من توی این یاد داشتم آورده بودم همین بود که میزان به صدا اطمینان برای کشف اعتبار خبر چقدره. آیا ما باید روش بریم به علم فلسفی برسیم یا نه به یه اطمینان عقلایی برسیم. اطمینان عقلایی که به محضی که ما به او برسیم ما رو وادار به یه کنش میکنه. اگر حدیث کلامیه ما به یه باور میرسونه، اگر حدیث تفسیریه ما رو به یه تحلیل تفسیری میرسونه، اگر حدیث فقهیه ما رو به یه کنش فقهی میرسونه. به تناسب موضوع خبر ما دنبال از ابزار و ادوات میگردیم تا به یه اطمینان نسبی برسیم. اصلا اگر خبر خبری باشه که مدلولش مستحباته، ممکنه ما با یه اطمینان بسیار بسیار پایین عمل کنیم، کما این که احادیث منبلغ هم داره همین رو نشون میده. به تناسب محتوا، به تناسب اهمیت، حتی توی فقه هم باز با مدرجات متفاوت مواجه هستیم. ممکنه دماغ مثلا نفوس و اینها باشه و اهمیت بالاتری میخواییم، احکام فردی خاص باشه ممکنه زودتر به اطمینان برسیم. عقلا در برخورد با این موضوع و مدلول چه مقدار اطمینان حاصل میکنن و بعد از اون به کنش وادار میشن، ما باید همون مقدار پیدا کنیم. اینه که نکاتی خیلی بحثای پیچیده و مثلا کارگشای اینجا الان جاش خالیه و باید انجام بشه تا ما بتونیم بیایم بگیم که روش فهرستی یا تجمیع شواهد به فرمایش برای استاد موحدی یا هر روش قدما که فرمایش آقای ملکیان، هر روشی هر اسمی میخواید روش بگذارید، چه ابزار ادواتی داره که ما اینها رو باید به قول آقای درویش هم فرمایش درست هم زدن اولویت بندی هم حتی باید بکنیم برای اوقات که اگر ما اینها رو جمع کردیم اولویت کدوم بالاتره اولویت کدوم پایینتره. فعلا ما تو آغاز راه قرار داریم، اینقدر که من میفهمم در خلال
یکی از صحبت من شما محوریت توی مضمون حدیث دارید بیارید، یعنی عملا توی معایفه های اعتبار سنجی مضمون حدیث دارید بزرگ میکنه از
دریچه فهرست. من عرضم این بود وسط صحبتم هم گفتم
مضمون حدیث،
نه من عرض کردم برای کشف اطمینان شما به تناسب محتوا از اطمینان بالاتر یا پایینتری رو
استاد من میتونم یه مثال بزنم برای شما؟
بفرمایید. خواهش
میکنم. بله ببخشید.
عرض منظرتون که عرض بفرمایید که شما در یک پادگان نظامی هستید.
حساب جلسه ها میخوام میگم پاشید بیایید این سوشه.
و رئیس پادگان به شما میگه که
حالا کلیدی بدید به ما
خودم سربازها رو تعویض کنید. یه هزینه ای هم داره. یک شخصی هم برای شما این خبر رو میاره. خب چون این مطلب مطلبی است که تا یه حدودی مهمه، نگاه میکنید به این فرد ببینید که در مقام بیان هست، ثقه هست یا نه، عمل میکنید. اما اگه همین فرد در پادگان نظامی برای شما خبر آورد که فلانی و فلانی رو بکش، شما اگر اینجا به خبر این ثقه رفتار بکنید، این کار غیر عقلایی بوده، چون عقلا تو امور هامه به خبر مفرد یک ثقه در واقع اکتفا نمی کنن و قرائن دیگر رو می سنجن. لازمه نامه‌نگاری بکنه، خودش به رئیس پادگان رو ببینه و نکات دیگر. فرمایش از دوستم همینطور هست. ما وقتی محتوای حدیث رو می بینیم با توجه به محتوای حدیث و انگیزه های مختلفی که ممکنه در دست و تخلیط و جعل و اینها در حدیث وجود داشته باشه، لذا متناسب با اون باید ذریب اطمینانمون رو هم چکار کنیم؟ بیشتر یا کمتر بکنیم، یعنی با کمتر بهش اطمینان پیدا بکنیم یا نه باید به یک اطمینان خیلی وافر برسیم. من دیدم استاد تونستم
برماشون مطمئن هست.
سلام
علیکم.
شما
اصلا نشان اصلا مطمئن هست.
مثلا میگم که خصوصیت عمده پس میشه که مضمون حدیث تناسب و جریان های مختلف که آره مثلا حاکم روی فضای حدیثه که عمده فلان، ولی این خصوصیت فهرست رو بولد نمی‌کنه به معنی اینکه مؤلفه عمده ما او باشه.
نه، طریق اطمینان از طریق کار فهرستیست که طبق نظری که
من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که تصور خودم این است که در مجموعه شواهد و قرائن بحث نگاه فهرستی یا کتاب محور بیشتر تکیهش روی طریقه. یعنی چی؟ یعنی مشکلات انتساب رو بهش توجه داره، انگار که اونجا یه خلأ وجود داشته میخواد اون خلأ رو پر بکنه. کمتر تو این چیز وقتی که از این کار فارغ شدیم، روش فهرستی رو پیاده کردیم، کارمون انجام دادیم، حالا محتوای مرسی میشه مقدار اطمینانی که اینجا کشف کردیم و با توجه به محتوا حالا مورد سنجش قرار میدیم. یعنی میخوام بگم روش فهرستی درسته که موقعی که خودش رو عرضه میکنه، میگه من هم به محتوا توجه دارم هم به طریق، ولی بیشتر فشارش روی طریق داره میاره، یعنی میخواد مشکلات طریق رو بیشتر حل بکنه. این چیزیه که من برداشت کردم. نمیدونم آقای ملکیان تایید میکنن یا نه.
بخیمم تایید بکنیم
فرصت
نیست. انشالله که موفق بشی.
سلام و خدمت.
شما
من فایلش رو بهتون
میدم. فایل اینو برام بفرستید.
اینا رو شما
دلداشت.
شما
به ما ندارن. برای من باید دبیر جلسه رو میفرستادن.
نیست که من برای